درود و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه همکاران و فعالین در حوزه حقوق بشر و همچنین علاقمندانی که ما رو از فضای مجازی دنبال میکنند. در حال برگزاری جلسه ویژه نمایندگی اروپا کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع حق اعتراض و با محوریت وجدان احساسی و روانی در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که میدونید در اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد حق اعتراض آمده است که هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد و همچنین در این خصوص در اصل 26 و 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم ذکر شده که احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اسلامی و صنفی و اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند که تشکیل تجمع و اعتراض دهند، مشروط بر این که موازین جمهوری اسلامی را نقض نکنند. با این پیش زمینه وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت مهمان عزیز برنامه جناب آقای دکتر علی صدارت که در این خصوص بفرمایند که موازین جمهوری اسلامی ایران تا کجا امتداد داره و اگر که حالا شهروندان اعتراضی رو بخوان انجام بدن چه به قولی مشکلی برای موازین جمهوری اسلامی پیش میاد؟ بفرمایید آقای صدارت، مایک در اختیار شماست.
ممنونم ازتون. این سوالی که الان مطرح فرمودید، موازینی که جمهوری اسلامی تا کجا امتداد پیدا میکنه، اجازه بدید که یه جور دیگه مطرحش کنم. اون چیزی که به اصطلاح روحیه مردم سالاری بیشتر میخونه و اینی که مثلا متاسفانه بعضی از هموطنان ما شاید کمتر به صورت فعال و شاید متمایل به سمت منفعل یک مسئله رو تو ذهن خودشون سوال و جواب میکنن، البته خیلی واضح برمیگرده به عرایض من امروز. اینجوری مطرح بکنیم به این شکل که ما میخوایم تا کجا امتداد پیدا بکنه موضع گیری های جمهوری اسلامی و ما میخوایم تعیین بکنیم که چه محدودیت هایی بر جمهوری. خیلی تأمل دارم راجع به این که این رژیم رو بگم بهش جمهوری اسلامی، وقتی هم میگم اشتباه میگم، منظورم هستش رژیم ولایت مطلقه. پس به نظر من در درون ما بهتر اینجوری باشه، با توجه به حقوق مداری و با توجه به مردم سالاری که ما مردم با توجه به حقوق ذاتی خودمون مایل هستیم که چه محدودیت ها رو بر رژیم ولایت مطلقه بذاریم. اون وقت این اصلا افق دید رو کاملا گسترده میکنه، به این ترتیب که هر دولتی بیاد سر کار، ما مردم بایستی که اون محدودیت ها رو براش بذاریم. دولت به هر حال مرکز برایند قوای داخلی و خارجی است و این توازن قوا، یا بهتر بگیم بی‌توازنی ضعف ها، اگر که ما مردم اون چارچوب ها رو، اون محدودیت ها رو براش قائل نشیم، میشه رژیم ولایت مطلقه پهلوی یا رژیم ولایت مطلقه فقیه که این آقایونی که فعلی هستن. در نتیجه به این ترتیبی ریزکاری کوچیکه، به این ترتیب اگر که مطرح بکنیم خود به خود ذهنمون افق دیدش گسترده میشه. خب حالا با توجه به این فرمایش شما، من الان اگه بشه اون تصویر رو، خیلی کمک خواهد کرد شما دوستان عزیز رو. من توی رسانه‌های اجتماعی خودم هست، آقای رایی اگر که زحمت بکشن، میدونم دسترسی دارن به چیزایی که به اصطلاح توی سایت منتشر میشه و اونو اونجا بذارن، منو ممنون خودشون میکنن. اون عکسی که الان توی کانال تلگرام من هست، و توی اینستاگرام و توییتر هم گذاشتم. اگر که نمیدونید راجع به چی صحبت میکنم، همین الان چند دقیقه پیش اونجا گذاشتم، میتونید تشریف ببرید اونجا، ببرید در این اونجا ببینید، در اینکه بدون نگاه کردن به اون تصویر یه مقداری مشکل میشه و این چند دقیقه که من وقت دارم ممکنه کافی نباشه. خب ممنون میشم از دوستانی که این زحمت رو میکشن. قبلا هم فرمودن خانم بیرجندی که مثل بقیه برای دوستان ارسالش کردن. به هر حال تو سایت منم هست، اگه جستجو بکنید وجدان احساسی.
من الان
شیر
میکنم جواب
استاد. ممنونم. بله بله، اون کار جلسمون رو خیلی چیز میکنه، خیلی راحت میکنه که بتونیم راحت بریم جلو. بله، عرض شود که خب هر وقت که اومد به من لطف کنید بگید که من حواسم به صحبتان باشه، وقفه ایجاد نشه. خب سوال اصلی این هست که یک انسان که شما مثلا هر آدمی رو در نظر بگیرید، یک انسان رو در نظر بگیرید که اون انسان حرکات و سکناتش چه شکلی هست، بازتابش در تعامل با بقیه چه شکلی هست، در رابطه با خودش چه شکلی هست، در رابطه با دیگری و دیگران چه شکلی هست و در رابطه حتی با طبیعت چه شکلی هست. خانم بیرجندی همینه، خودشه. بله بله، یعنی در واقع یه شخصی رو که ما مورد نظرمون هست چطور میشه که چی میگه چی نمیگه، چی می نویسه، چجور عمل کردش هست و اینطور چیزها. یعنی در واقع بخوام به یک سخن آشنا با واژگان آشنا، از ممنونم ازتون الان خیلی کمک میکنه، با واژگان آشنا بخوایم راجبش صحبت بکنیم، کردار، گفتار، نوشتار یک شخص چی تعیین کننده اون هست. البته همه اینها برمیگرده به پندار اون شخص، یعنی در پندار ما چی میگذره، که گفتارمون چیست، که کردارمون چیست، که نوشتارمون چیست. خب این برمیگرده پس به ذهن آدم، به پندار آدم، به فکر آدم. اون وقت این انسان اگه در این تصویر مشاهده بکنید به صورت مثلا رنگ صورتی اون وسط نوشته انسان در اون مربعی که هست، بعد میبینید که در چهار بُعد اساسی فرهنگی، بُعد اجتماعی، بُعد سیاسی و بُعد اقتصادی آدم این تصمیمای روزمره زندگیش رو میگیره و عرضم به خدمت شما به اون ترتیب عمل میکنه. و وجدان، وجدانهایی که به اصطلاح بیشتر میشه راجبش صحبت کرد، میشه اونو بستش هم داد، وجدان علمی، وجدان تاریخی و وجدان اخلاقی. ولی همونطور که میبینید مرکزیت همه اینها از دید من اون وجدان احساسی، روانی، عاطفی هستش. حالا یه مثال براتون میزنم، اینی که شما مثلا تصمیم میگیرید که امروز برم مثلا فلان کار رو انجام بدم، برم مثلا ورزش بکنم، برم کوهنوردی. یه موقع هستش که تو فکرتون انرژی مثبت هست، سازنده است، اصلا در حالت روحی بگیر و ببند و برو جلو و فعالیت بکنه، ورزش بکنه، شادی، طبیعت، این حرف هاست. یه موقع نه، روحیتون به هر دلیلی که هست، یک عزیزی از دست رفته، یه بیماری تو خانواده هست، الان هم دیگه متاسفانه دلایل منفی، انرژی منفی توی زندگی همه ما بسیار زیاد هست. وقتی که همین یک تصمیم، تصمیم این که برم کوهنوردی به ذهنتون میرسه، در شکل دوم اون حالت احساسی روانی به خودتون میگید آوا ولش کن بریم چکار کنیم، آخه بریم حالا نشستیم، من اصلا حوصله نگاه کردن آدما رو ندارم، بشینم تو همین اتاق خودم درم ببندم، اصلا حوصله هیچ کس رو ندارم، اصلا ورزش هم نخواستیم بکنیم. این یک آدمه، ولی بر اساس اینه که تو روانش، تو احساسش، تو عاطفش، به لحاظ روانشناسی و به اصطلاح روانپزشکی چی میگذره، تصمیمای مختلفی ازش میاد بیرون. حالا یه مثال خیلی ساده شو براتون زدم، حالا یه مثال بزرگتر، اینی که الان وقت انتخاباته، انتخابات که چه ارز کنم، انتصاباته، حالا بریم رأی بدیم یا تحریم بکنیم. اون چیزی که در عالم واقع در زندگی هر فردی اتفاق افتاد ظرف این 40 سال گذشته. خب میاد چیکار میکنه؟ میگه که وجدانم در ذهن، این رو بد نیستش که همین ابتدا بگم، وجدان داریم یا اینکه وجدان داریم. وجدان با جیم معرب وجدان پارسی هست. به زبون کردی وجدان، اون عکسش هم گذاشتم توی در اختیار دوستان، توی گروه واتساپ هم هست، در رسانه های دیگه هم گذاشتم. وجدان دو تا کلم است. وج به معنی خود، دانم دانستن، آگاهی. در فرهنگ لغت که نگاه بکنید کلمه فارسیه که ریشه کردی هم داره، وجدان هست. همونطور که احتمالاً الان اگه دقت بکنید هر کسی هم که صحبت میکنه، هر کسی که اکثر کسانی که در زندگی معمولیشون صحبت میکنن ممکنه همیشه بنویسن وجدان با جیم بنویسن، ولی تقریبا همیشه هممون تقریبا وجدان تلفظ میکنیم. حالا خیلی جالب بود، من برای بار اولی که اینو به صورت وجدان نوشتم، یک هموطن عزیزی که خیلی خیلی اصرار داره که آقا نباید بگیم سلام، سلام عربیه و دینیه و فلان از این حرفا، باید بگیم درود. حالا نشون اون دوست عزیزمون دادم که اولا که سلام عربیه یا درود دینیه یا دینی نیست، همون تو فرهنگ لغات که نگاه بکنید مفهوم‌های دینی بیشتری از توش در میاد از چیز، از عرضم به خدمت شما درود تا سلام. و بله اینم گذاشتن الان اینجا، ولی وجدان اون فارسی هست، اون کسی که به من ایراد میگرفت که چرا میگی سلام چرا نمیگی درود، به خاطر اینکه سلام دینیه و درود فارسیه. حتی به این وجدان و وجدان هم با اون لحن شدیدی که متاسفانه با من ارائه داد برخورد کرد. در نتیجه وجدان رو من میپسندم، برای اینکه اولا اونجوری تلفظش میکنم، ثانیا اون رو به اصطلاح فارسی تر میدونم و به این ترتیب میپسندمش. بعد برگردیم به همون تصویر اول، توجه بفرمایید که یک انسان داریم راجبش فکر میکنیم که متشکرم، همین تصویر منظورم بود که این انسانی که به رنگ صورتی در اون مربع گذاشته شده میخواد حالا تصمیم بگیره که من برم رأی بدم یا رأی ندم. میاد بر اساس وجدان تاریخیش نگاه میکنه، میگه که بله این رأی دادن، هرچی رأی دادیم وضعیت ما از بد به بدتر رسیده، مثل که رأی ندیم بهتره. این تحریمی که اینا این همه دارن فعالیت میکنن، اون کسانی که دارن فعالیت میکنن در تحریم انتخابات، از لحاظ تاریخی بخوای نگاه کنی بهش به نظر درستر میاد. به لحاظ علمی بری نگاه کنی بهش میبینی که حتی تحقیق شده در مورد بویکات هایی که انجام شده در کشورهای مختلف. یکی از هموطنان عزیز اصلاح طلبی که خیلی روش این رژیم سرمایه گذاری میکرد و ده ها هزار نفر توی این رسانه های اجتماعی دنبال کننده داشت و یکی از عاملین بسیار مؤثری بود در اینکه مردم خودشون رو زندانی بکنن در زندان بد و بدتر، این تحقیق رو اشاره کرد بهش که 95-96% چندین کشور رو که راجبش تحقیق کردن نشون داده شده که 95-96% کار به جایی نبرده. من رفتم اینو مطالعه کردم، برام جالب بود، گفتم خب به لحاظ علمی شاید ما داریم اشتباه میکنیم این چنین توصیه‌ای رو میکنیم برای تحریم. رفتم دیدم که اون 4% که میگه که موفق بودن و 96% ناموفق بودن، دقیقاً اون چیزیست که ما داریم پیشنهاد میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینه که به لحاظ علمی اگر که اولاً خشونت زدا باشه، ثانیاً بنمایه تفکر و تعقلش موازنه منفی باشه، موازنه عدمی باشه، 100% موفق میشه. یعنی 4 کشور یا 4% اون کاری که ما میگفتیم و انجام دادن و هر 100%شون موافق بودن. در نتیجه وجدان علمی رم به این طرف. حالا وجدان اخلاقی در مورد همون رأی دادن میاد میگه که بله من برم اگر که به اینا رأی بدم، در واقع این رژیم رو بهش مشروعیت دادم، در رأی گیری شرکت کردم در افکار عمومی دنیا. این اخلاقی نیستش که برم این کارو بکنم. اینا که اینقدر جنایت و فساد و بیکفایتی دارن، من اخلاقا نباید برم اینا رو حمایت بکنم و مشروعیت بدم. ولی الان دیگه بد الان هست این کار، ولی بدتر اینه که مثلا از همون موقعی که شروع شد ناطق نوری بیاد یا عرضم به خدمت شما خاتمی بیاد، اصلاح طلبان، یا رفسنجانی بیاد، یا موسوی و کروبی بیان، یا مثلا احمدی نژاد بیاد، یا اینجور چیزا. اخلاقا بد هست ولی دیگه اون خیلی بدتره. حالا بریم به این بعده تم بدیم. خب این چرا این علارغم اینه که وجدان خوددانی تاریخی علمی اخلاقی بهش حکم میکرد که نه باید تحریم بکنیم، چی این وجدانها رو مخدوش کرد؟ و اون وجدان احساسی، وجدان احساسی که مخدوش شده باعث شد که اون فرد تصمیم بگیر که نه، برای رهایی، برای به اصطلاح گیر بدتر نیفتادن، بریم به بد رأی بدیم. حالا چی شد که این وجدان این شکلی شد؟ ببینید، بسیاری از مخاطبین عزیز من شاید تجربه کرده باشن زندان رو و تمهیداتی که زندانبانها و شکنجهگرها در داخل زندانها انجام میدن. زندانبان، حالا شاید هم اصلا تو گروه شما بد نباشه راجع به روش‌های شکنجه و عرض کنم که کارهایی که زندانبانها میکنن رو راجعش توی جلسه صحبت کنید. اگه علاقه من بودید بفرمایید، در یه جلسه میتونم اونها رو الان به خصوص که میگیرن و میبرن شاید به اصطلاح موضوعیت بیشتر داشته باشه. زندانبان و شکنجهگر، چه به لحاظ شکنجه های فیزیکی چه به لحاظ شکنجه های روانی، اصل و هدفش این هستش که به اون شخص، به اون سوژه بفهمونه که اشتباه کرده، بفهمونه که آدم بدیه، بفهمونه که آدم تصمیماش غلطه. اون وقت به اون درجه که رسید میگن زندانی شکسته شده، شکسته یا بریده. وقتی که برید دیگه همه چی رو میذاره زیر پاش، میگه من کجا رو میخوای امضا کنم، امضا کنم، بر علیه خودش شهادت میده، اعتراف نامه میکنه، میاد تو تلویزیون حتی فیلم ضبط میکنن ازش، مثل یه مومی در دست شکنجهگر میشه. حالا این واضحه، به شکل شدید میشه فهمید که چی کار داره میکنه بهش، به یک زندانبان، یک شکنجهگر، یک بازجو، به یک زندانی که بشکنه، به درجه شکستن و بریدن برسه. این همون کارها رو به صورت تقریبا ناملموس در سطح جامعه رژیم میکنه. رژیم استبدادی همون رفتاری رو که یک شکنجهگر با یک زندان داره، رژیم با کل جامعه داره. مثلا زندان انفرادی که تمام اطلاعات ازش گرفته بشه، information deprivation، که بسیار موثره. الان ببینید که توی رسانه های ایران چی به خود مردم میدن، یعنی در واقع از اطلاعات صحیح کاملا محرومه. اینه که ترس باشه در دل آدما، مثل زندانی سیاسی میترسوننش، میام جلوی چشت دخترتو، پسرتو میکشم یا یه کار دیگه ای میکنم، همش تو دلهره و ترس باشه. یا بیایم در جامعه اصلا یه مادر ندونه این دخترش داره میره بیرون، حالا دو تا تار موش بیرونه یا سه تا بیرونه، حالا امروز بهش اسید میپاشن یا میزنن میبرنش، یا مثل مهسا، شهید مهسا، میکشنش. اصلا یک تنشن و استراب و به اصطلاح نگرانی و دغدغه یه من تو جون آدم هاست. این رسیده به یک جای جامعه که هر 4 سال یه بار میاد میشه به اصطلاح ابزار دست رژیم. تازه نه هر 4 سال یه بار، در طول اون 4 سال تو مغزش فرو کردن که سیاست پدر مادر نداره، این سیاسی ها همه سر ته یک کرباسن، من سیاسی نیستم، من نمیتونم، این من اصلا من اهل سیاست نیستم. در صورتی که این شخصی که با این چند تا جمله‌ای که الان گفتم به خودش یه بند میگه که من سیاسی نیستم، در واقع این فرد که منفعلانه میکشه خودش کنار از تدبیر امور در مشارکت در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر، خودش رو منفعلانه زندانی میکنه در زندان‌های بد و بدتر. یعنی چی؟ یعنی در واقع سیاستی رو که رژیم میخواد رو اجرا میکنه. 4 سال انفعال، بعد دوباره سیاستی که رژیم میخواد رو اجرا میکنه. حالا بدو بدو بریم رأی بدیم که گیر بدتره نیفتیم. اون وقت این وجدان احساسی، روانی، عاطفی در جامعه ما بسیار بیمار شده، مخدوش شده، کدر شده، تیره شده. بی خود نیست. اون سازمان‌های بین المللی، سازمان ملل و جاهای دیگه که این چیزها رو اندازه می‌گیرن، کشور ما رو که یا بقیه کشورها رو اندازه می‌گیرن، ناامیدترین، افسرده‌ترین، مضطرب‌ترین، عصبانی‌ترین، از اینا بیشترم بگید، ملت‌ها، کشورهای مثل ماها هستیم، ملت‌های مثل ماها هستیم. چرا اینجوریه؟ چرا در این 130-140 تایی که فهرست میکنن، مثلا دانمارک و سوئد و فلان و نروژ اینا در اون بالا هستن، ما در اون 135، 136، 140 هستیم؟ چرا؟ اونا 5 تا انگشت دارن، ما 6 تا انگشت داریم یا برعکس؟ یا اینکه در اونا فیزیولوژیشون مثل فیزیولوژی ماست و در واقع همینه، فیزیولوژی اونها مثل فیزیولوژی ماست، منتها اون هورمون‌های عصبی، هورمون‌های اعصاب، سیستم اعصاب مرکزی ما بیمار شده، مریض شده، به خاطر اینکه این شکنجه‌های روانی و جسمی رو حتی در جامعه میدن، درست همون شکلی که در داخل ایران، در داخل زندان‌ها انجام میدن. پس اون وقت اون شخصی که حالا با وجدان احساسی مکدر، مخدوش، بیمار تصمیم میگیره میخواد چه انسانی باشه، پندارش بیمار شده، مثل همون شخصی که تو زندان هست، نوروهورمون بهش، نوروهورمونایی که تو مغز هممون هست، اونا تعادلش به هم میخوره و میشه مثل یک موم در دست شکنجهگر. یه چیز خیلی روش کار شده. مثلا اون کسی که یک روانشناس بود که مأمور شد از طریق سازمان CIA که مغز متفکر حملات 11 سپتامبر رو مغرش بیارن، شکنجهش کنن، یه روانشناس بود، 140 میلیون دلار کانترکت، قرارداد گرفت از CIA که اونو بشکنه و همین روش ها رو به کار بردن که در زندان های ما به کار میبرن و همون روش ها رو به کار بردن که رژیم در کل به شکل های مختلف در سطح جامعه به کار میبره. اون وقت این تصمیم ها رو ما در ابعاد مختلف زندگیمون انجام میدیم. داریم هنوز راجع به یک فرد صحبت میکنیم. در بعد فرهنگی، در بعد اجتماعی، در بعد سیاسی، در بعد اقتصادی، در بعد سیاسی بیاد بگه که مثلا نه باید بریم از خارج کمک بگیریم. آقا تو به عراق و افغانستان حمله کردی، آقای امریکا بیا به ما هم حمله کن، ما را از شر آخوندا نجات بده. این اصلا اگر که نگاه بکنید بود اقتصادیش هم تصمیم غلطی داره میگیره این شخص. بود فرهنگیش هم یه ضد فرهنگه. بخوای حمله بکنه یه قشون خارجی به کشورت، بود اجتماعیش هم که به طریق اولا. این برگردیم به اون انسان، اون وجدان علمیش مخدوش شده است. وجدان تاریخیش کدره، تاره. از اون قفسه اطلاعاتی که در تاریخ، تاریخچه ذهنیش داره، اطلاعات غلط رو میاره بیرون و بعد تفسیر میکنه. و در وجدان اخلاقیش هم همینجور. کما این که در سال 88 در اون جنبش خودجوش مردم میگفتن آقا میدونیم ما کروبی چی کاره بوده، میدونیم ما که موسوی چه کاره بوده، ولی حالا بریم اینو دنبالش. این شد بی اخلاقی، درویی، دورنگی، دروغ گفتن به خود و به بقیه. چرا اینطور شد؟ به خاطر خدشه دار بودن وجدان احساسی، روانی، عاطفی. آدم که آدم آهنی که نیستش، که کامپیوتر نیستش، که فرق من و یک انسان با یک کامپیوتر، اون احساس و روان و عاطفه و ایموشن و اینجور چیزا هستش. حالا اون بالا نوشته وجدان عقیدتی دینی اندیشه راهنما. یه موقع هست بنمایه تفکر و تعقل یک فرد بر اساس تضاده. بعضی از این استالینیستای خیلی دو آتشه رو هنوز میبینیم که هنوز داره دنبال یه تزی میگرده، یه آنتیتزی رو پیدا کنه، اگرم نباشه میسازه اینا رو بندازه به جون همدیگه که یک سنتزی از توش در بیاد. نمیبینه که بابا چی بود تاریخچه شوروی با این طرز فکر چجوری بود. ولی یه موقع میبینید که نه، اندیشه راهنمای یک شخص، بنمایه تفکر و تعقل یک فرد، وجدان عقیدتی دینی، باوری فکری یک شخص به جای تضاد یگانگی، توحید، همگرایی. اون اصلا از توش یه چیز دیگه ای در میاد و اصلا اثر حتی میذاره وجدان احساسی روانی آدم رو و برعکس. همطور که میبینید اینا رو من همه رو به همدیگه با این پکانهایی که کشیدم به همدیگه وصلش کردم. و اون پایین نوشتم وطن. روز داریم راجع به یک شخص حرف میزنیم. اینه که یک وطن یعنی تن یک شخص. تن یک شخص. اون چه جور باشه؟ در چه شرایط فیزیولوژیکی باشه؟ بیخوابی داده باشن بهش؟ کتکش زده باشن؟ جلو چشش فرزندانشو کتک زده باشن؟ هم قطاراشو هم حزباشو کتک زده باشن؟ بی غذایی بهش داده بودن؟ توی جای تاریک انداختنش زندان انفرادی؟ توهین کردن، تحقیر کردن؟ اون وطن، اون تن، اون موجود که این مجموعه که الان عرض کردم براتون توش هست، اون بیمار شده. در نتیجه اون اثر میذاره روی تمام چیزهای دیگرش، به خصوص تو وجدان احساسی روانی عاطفیش و بعد در بهره‌گیری از وجدانهای علمی تاریخی اخلاقی و تصمیم گیری در بعد فرهنگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی. حالا این فرد در زندگی روزمره ماها اتفاق میفته. یکی از همکاران من که این همین عملهایی که من میکنم و میکرد و بسیارم متبحر بود و چیزهای روتین معمولی هم نمیکرد، چیزهایی که بسیار پرخطر بودن، اینو ما آشنایی نزدیک داشتیم خانوادگی اینا که یک شرایط ناجوری در زندگیش اتفاق افتاد. این شخصی که عملهای بسیار خطرناک و پر استرس و پر فشار رو میکرد و نتیجه بسیار عالی رو نصیب بیمارش میکرد، به خاطر اینه که افسردگی پیدا کرد، به خاطر اینه که استراب پیدا کرد. در ضمن به شما بگم اون استیگما و اون برچسب مشکلات روانی خوشبختانه هرچی که داره میگذره کمرنگتر و کمرنگتر میشه. یکیسی که افسرده هست نباید قضاوتمندانه بهش نگاه کرد، یکیسی که استراب داره نباید قضاوتمندانه بهش نگاه کرد. اون در اون وطنش، در اون جسمش، در اون مغزش، در اون نوروهورمونهاش یک عدم تعادلی به وجود اومده. همونطور که در معده یک شخص عدم تعادل اسید و دفاع و این چیزا ممکنه پیش آدم زخم معده میگیره، رفتار معده یه جوره، رفتار از کنم که کبد یه جوره، رفتار مغزم یه جوره دیگه است و بازتابش یه جوره دیگه است. و وقتی که اون نوروهورمون ها فیزیولوژی مغز رو مختل میکنن، از توش استراب ممکنه در بیاد، از توش افسردگی ممکنه در بیاد و آمیخته از اینها. این شخص دکتر بسیار متبحر با دست خوب، با قلب خوب، با مغز خوب، اطلاعات خوب، اصلا دست پاش می لرزید و مدتی شده بود که نمیتونست بیماراش رو اون خدمت بسیار خوبی که ارزانی کرده بود رو ارزانی کنه. ولی وقتی که مراجعه کرد، درمان شد، دارو مصرف کرد و خوب شد، باز دوباره برگشت به همون طبیب حاذق و پرتوانی که بوده. حالا برگردیم به جمع با این مثال هایی که برای شما زدم. یک جمع، یک ملت میتونه وجدان احساسیش بیمار باشه یا میتونه سالم باشه. در اثر تحریکات اجتماعی که روش هست همیشه، فشار، روزخونی، گریه، تو سرکله زدن، عزاداری، ترس، تنگناهای اقتصادی، اون کوپن بازی هایی که اول انقلاب در بهار انقلاب حزب توده تحمیل کرد به کشور ما توسط حزب جمهوری اسلامی آقای خمینی و شرکا. اینا همش نگرانیه که غذای خانوادم چجوری بذارم تو سفره. همش نگرانیه. الان یک فرد در داخل ایران به خصوص و حتی کسانی که در خارج ایران هستن چند جور دغدغه دارن در بعد فرهنگی، بعد اجتماعی، بعد اقتصادی، بعد سیاسی. و همینطور که این پیکانهایی که در این تصویر مصور کردم اینها اثر میذاره، از همه بیشتر تو وجدان احساسی آدم و اثر میذاره در به اصطلاح استفاده از وجدان علمی اخلاقی و تاریخی آدم. و اون وقت اون وطن برای یک ملت، وطن یک ملت، اون وطن بیمار میشه و تصمیم هایی میگیره که مشروعیت داده 40 سال به رژیمی که سفاک، خونخوار، خشن، دیکتاتور، مستبده. در خارجه به ایرانی ها میگن بابا اینا همشون از جنس رئیسی هن، همشون از جنس خمینی هن، همشون از جنس خامنه ای هن، همشون از جنس لاجوردی و خلخالی و اینها هستن. بیا ببین تا موقع رای گیری میشه میرن در حال رای میدن دیگه. ما مشروعیت دادیم به اینا. ولی الان باز برگردیم به جمع و به ملت و به وطنمون. وطن چه به لحاظ جغرافیایی، وطن چه به لحاظ فیزیولوژیکی، با این توضیحی که براتون دادم، اون وجدان احساسی، روانی، عاطفی تمام مردم ایران به خاطر شما گروه حقوق بشر هستید، به خاطر تجاوز به حق حیات شهید مهسا امینی یه جرقه ای شد. نه اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده بود، قبلا هم کشور گل و بلبل بود، ولی نهاد انسان نمیپذیره تجاوز به حقوق و یک مرتبه بیدار شد. امروز 40مش شده. این که شده، حالا همون افکار عمومی دنیا که ما میگفتش که اینا آدمای همشون همین جوری هن، همشون مثل همین آخونده هستن، همشون مثل لاجوردی و خمینی و خامنه‌ای هستن، ببینید چجور افکار عمومی دنیا جمع شده، بسیج شده در تمام دنیا به شکلهای مختلف، در لایه‌های مختلف اجتماعی بسیج شده در تمام دنیا به پشتیبانی از ملت ایران. این قضیه رو وقتی که از این دید نگاه بکنید، لازم نیست حتما طبیب باشید و هر روز با کسانی که اضطراب و افسردگی دارن سرکله بزنید، آنچه که زندگی حرفه‌ای من هست، تا بتونید چنین نتیجه رو بگیرید. در یک جامعه پیشرو، در یک جامعه رشید، حتی اطلاعات پزشکی هم بایستی که در اختیار توده مردم باشه و انحصارگرایی نباید باشه. و از همه مهمتر به خاطر اینه که وجدان احساسی، روانی، عاطفی مادر همه ناراحتی های دیگه است، مادر همه وجدان های دیگه است در بعد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اجتماعی، اثرگذار هست در وجدان عقیدتی، دینی و اندیشه راهنما و بنمای تفکر و تعقل، چه به صورت فردی، چه به صورت جمعی، چه به صورت ملی، چه به صورت دنیایی که الان میبینیم نتیجه شو، اینقدر میتونه تاثیرگذار باشه. من ترجیح میدم که عرایزم رو اینجا قطع بکنم و منتظر سوال و جوابهایی باشم که در این جمع سابقه خیلی خوبی داشته و من خیلی تجربه خوبی داشتم با جمع شما. این وجدانهایی که برای شما عرض کردم، علمی، تاریخی، اخلاقی و عقیدتی، دینی، در پندار ما و مرکز کانون اصلیش وجدان احساسی، این مجموعه این وجدانها رو بهش میگن وجدان عمومی یک فرد. وجدان عمومی یک فرد آمیخته ای از تمام این وجدانهایی است که در اون وطن، در اون بدن اون شخص، چه بدن فکری چه بدن جسمی، اون تاثیرگذار میشه در پندار و کردار و ببخشید در گفتار و کردار و نوشتار اون فرد. و در کل قضیه در ملت که نگاه بکنید میشه وجدان عمومی همگانی، آنچه که بعضی ازش ذکر کردم، فکر جمعی. حالا این فکر جمعی یا این وجدان عمومی همگانی میتونه مختار باشه یا میتونه جبار باشه. اگر با این دید نگاه بکنید، اون لفظ به اصطلاح وجدان عمومی همگانی گویاتره، کارسازتره، کمک کننده تره تا فکر جمعی. و به این ترتیب هستش که من وجدان عمومی نه یک فرد بلکه همگانی را ازش ذکر میکنم، که هرچه مختارتر باشه، هرچه به سمت مختارتر بودن میل بکنه، اون جامعه سالمتر میشه، اون فرد سالمتر میشه، افراد سالمتر میشن، اون جمع، اون ملت سالمتر میشه. در اون ردبندی های عصبانیت، ناامیدی، افسردگی، خشم، عصبانیت هی میره کمتر و کمتر میشه، میاد رده پایین تر و در رده های خوشحالی، امیدواری، سازندگی، سرمایه های اجتماعی هی میره میره بالاتر. ما هیچیمون کم نیست، که بلکه بسیار بسیار زیادتر هم هست به لحاظ تاریخی که داریم، که در صدر این ردبندی ها قرار بگیریم. امیدوارم که این عرایض چند دقیقه خدمت شما عرض کردم و مشتاقانه منتظر سوالاتون هستم، بتونه به سهم خودش، به نوبه خودش در این جهت باعث بشه که قدم هایی رو برداریم. خیلی ممنونم از وقتی که میماندید.
بسیار عالی، ممنون از شما جناب صدارت. آقای رایی دست بلند کردن، مایک برای شما آزاده و بعد از اون آقای رضایی شایان. بفرمایید، صحبت شما رو میشنم.
سپاس از شما یگانه، فکر کنم میکروفون بنده رو اول وا کردید. ممنون از توضیحات کاملتون آقای صدارت، خیلی عالی بود. برای من یک سوالی پیش اومد که گفتین راجع به کمک دولت‌های خارجی به حمایت از اعتراضات ایران. همونطور که خودتون میدونین و البته بوده، از شهریور 57 تا بهمن که رسما انقلاب شد، جبهه آزادی بخش فلسطین از طریق اون نهادهای مربوطه اینجوری که بود، خود خمینی هم اعلام کرده بود اسلحه وارد ایران میکردن که یه سری گروه های چپ و اونا وارد عمل بشن. الان هم توی تظاهرات حداقل میتونن دولت های غربی، به خصوص که کشور کانادا که خیلی از مردم اونجان و تقاضا کردن که سپاه پاسداران رو توی لیست تروریستی بذارن، اما متاسفانه انجام ندادن. آیا اینا میتونه کمک بخش باشه؟ صرفا حمله نظامی نه، ولی حمایت تحریمی و معترضانه علیه آقازاده ها و بچه های سران رژیم. من مایک رو رها میکنم.
بله، سوال بسیار خوبی هست. برگردیم به همین به اصطلاح تصویری که لطف کردن و گذاشتن. من به شخص خودم، به نوبه خودم بخوام به اون جواب بدم، میبینم که به صورت تاریخی وقتی که هر کاری این قدرت ها کردن در جهت منفی بوده، خیلی واضحه. در هیچ کشوری رو شما نمیتونید پیدا بکنید که، هیچ دولتی رو بهتره بگم، نمیتونید پیدا بکنید که واقعا خواستار یک مردم سالاری درست حسابی تو کشور ما باشه. روسیه میخواد، چین میخواد، امریکا میخواد. امریکا چه بایدن باشه، چه اوباما باشه، چه ترامپ باشه، نقطه های ظاهرن در جهت مخالف، چه جانسون باشه، چه کوربن باشه، ظاهرن در جهت های مخالف، آیا اونا واقعا میخوان در کشوری مثل کشور ما یک مردم سالاری واقعی باشه، یا اینکه نه با پررویی و بیشرمی میگن ما منافع خودمون رو در ایران باید، منافع ملی خودمون رو باید حفظ بکنیم؟ پس وجدان تاریخی من به من میگه که نه، من رو با دولت‌های خارجی، قدرت‌های خارجی بهتره بگم، برای اینکه قدرت چه دولتی باشه چه غیر دولتی باشه، اونها هم همینجور، اونها هم واقعا مثلا یک شرکت های نفتی دولت قدرت غیر دولتیه، اونا واقعا میخوان در کشور ما یک رژیم مردم سالار، یک نظام مردم سالار باشه؟ جوابش البته نه هستش. از لحاظ وجدان علمی، آیا واقعا از استدلال های علمی اصلا این خانایی داره که یک رژیمی که سرمایه سالار هست، یعنی قدرت سالار هست، یعنی مردم سالار نیست، میتونه به لحاظ علمی در کشور ما، عرضم به خدمت شما، بتونه ببینه کوچکترین مردم سالاری رو، یا این که نه به نفعش نیست؟ اونم جوابش واضحه. به لحاظ اخلاقی من اصلا میتونم بپذیرم اخلاقا، حالا نریم به گذشته های دور که انگلیس تو کشور ما چه کرده، همین کودتای 1332 28 مرداد رو بگیم، اصلا میتونم من از یک کشوری مثلا امریکا بگم که شما این کار رو بکن، اون کار رو نکن، حمله بکن؟ و شما خیلی خوشحالم که واضح و روشن میگید که نه، حمله نظامی، ولی عمل کرد از اون جهت، اونم که، یا مثلا کودتای خرداد 1360 که حالا یه روزی پروندهش میاد بیرون، همونطور که کودتای مرداد 1332 اومد بیرون، میبینیم که چه فاجعه آمیزتر بود کودتای خرداد 60 در مقایسه با کودتای مرداد 32. حالا میاد دیگه، کم کم تاریخش میگذره و بعد اونا غیر طبقه مندیش میکنن. حالا احساس من چه شکلیه؟ آیا من ترسیدم؟ آیا یک به اصطلاح پس زمینه استراب و افسردگی توم هست؟ اونم طبیعیه، اون قضاوتمندانه بهش نگاه نکنید. اینو تأکید مؤکد میکنم که نه در مورد خودتون، نه در مورد هیچ کسی دیگه‌ای، به این مشکلاتی که در روان و روح آدم، عاطفه آدم پیش میاد، قضاوتمندانه نگاه نکنید. یه چیز طبیعیه، هر کسی پیش میاد، یه خورده کم بخوابه، یه خورده زیاد بخوابه. اون مثال پزشک چیزم که براتون گفتم که خب، آیا من، ولی اگر که من بشینم خودم رو روانکاوی بکنم و بعد روان درمانی کنم، میبینم که نه، اگر که با توجه به وجدان علمی، تاریخی، اخلاقی که الان براتون ذکر کردم، اگر که میگم من که نمیتونم، از دست من که کاری بر نمیاد، در کف شیر نر خونخواره غیر تسلیم رضا کوچاره، ما که نمیتونیم که، بریم به ابرقدرت ها مراجعه کنیم. اون وقت تأثیر میذاره، همینطور که در این مثلث دیدید، به وجدان علمی، اخلاقی، تاریخیتون، و اونها را مخدوش میکنه و بعد شما در بعد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی تصمیم هایی رو میگیرید، یعنی پندار شما با مخدوش بودن وجدان احساسیتون فرمان میده به نوشتار و کردار و گفتار شما، برای اینی که به کاخ سفید نامه بنویسید که آقا تحریم ها رو زیاد بکن یا کم بکن یا چیکار بکن. تحریم های هدفمند جای خودشو به نظر من داره توسط قدرت های دولتی و غیر دولتی. الان شما تو این خیابونا این وسایلی که قوای سرکوب به کار میبرن، کدومش ساخت ایرانه؟ این شوکرا که پرچم امریکا هم روشه. آدم میخواد یه مقدار کمی پول به خانواده زندانیان سیاسی بفرسته اونجا که در مضیقه هستن، هزار جور میان اینجا سراغش. چه جور میلیون ها دلار قرارداد میبندن با یک کشور تحت تحریمی که اونجا وسایل شنود بفرستن، وسایل سرکوب بفرستن، چوب و چماقای عصر جدید رو بفرستن؟ خب وقت کی میتونه جلو اینا رو بگیره؟ ابرقدرت، ابرقدرت واقعی. قدرت و کلمه خوبی نمیدونم، ابرتوانای واقعی، بزرگترین ابرتوانای واقعی دنیا که اون افکار عمومی است. پس ما میتونیم بر افکار عمومی دنیا، حالا در این مثال امریکا، اثرگذار باشیم که تحریم ها هدفمند باشه. یه مثالی رو تکرار میکنم، الان اعدام کردن در امریکا، اعدام میشه هنوز، اعدام جوری که میکنن تزریق داروهای بیهوشی با دوز مسموم، داروهای خواب‌آور، همین چیزهایی که من هر روز استفاده میکنم واسه بیهوشی، واسه عملام، اونو مثلا چند صد برابر تزریق میکنن به مرد، به اون شخصی که میخوان اعدام کنه، اونو خب البته میمیره دیگه. حالا شرکت هایی که این داروها رو تولید میکنن اونا به هیچ زندانی نمیفروشن این داروها رو تحت فشار افکار عمومی. خب ما چرا نتونیم این نسل دومی ها، نسل اولی ها، نسل سومی هایی که در خارج زندگی میکنیم از جمله امریکا، این شرکت ها رو پیدا بکنیم و به اونها فشار بیاریم که نفروش، آقا شوکر نفروش به نیروهای ویژه، قوای ویژه. به این ترتیب من موافق هستم. اینی که بریم حالا با آقای بایدن ما رو اصلا تحویل بگیره، جواب سلام ما رو بده یا نده، حتی حالا فراتر از اون، سازمان ملل، سازمان ملل متحد از دید من بی سازمانیه، دول متخاصمه، درست برعکس هر کلمش، بی سازمانیه، سازمان نیست، ملل نیست، دول متحدم نیست، متخاصمه. چرا من وقت در 24 ساعت که 24 ساعت بیشتر نداریم که، چرا رو خودمون کار نکنیم؟ چرا افکار عمومی دنیا رو بیشتر بسیج نکنیم که اونا برن فشار بیارن به سیاست مداراشون؟ و ما میتونیم، و در این جهت مثالای دیگه هم میتونیم بزنیم. ترجیح میدم که سوالات دوستانمون رو بسپارم، الان یادداشت میکنم یه مثال دیگه هم میزنم. امیدوارم جواب جناب‌عالی داده باشم دوست عزیز.
بسیار عالی، ممنونم از شما. آقای رایی بفرمایید، ما که شما
حاضرید. خیلی ممنون، با درود به شما دوستان گرامی و شما آقای صدارت گرامی. آقای صدارت، در داستانا میخونیم که قوم یهود گوساله پرست شد و برای اینکه این قوم از این گوساله پرستی در بیاد 40 سال حضرت موسی اینا رو برد توی صحرا تا اینا تغییر روان روحیه بدن. حالا اگه اینجور این برداشتی که میگم درسته. از جهت دیگه هم میخونیم موقعی که در ملتهایی فاجعه های بزرگ مثل جنگ، مثل سونامی اینا اتفاق میفته، چند درصد مردم یا اسکیزوفرنی میگیرن و افسردگی ایجاد میشه و مریضی های بزرگ ایجاد میشه. آیا بر اساس این دو مطلبی که گفتم میتوانی نتیجه گرفت که نسل هشتادی ها درمان پیدا کردن نسبت به نسل‌های قبلی و توان فعالیت حقوقیشون بیشتر به این علت سالم‌ترن؟ مرسی، خیلی ممنون.
من عرض سلام دارم به شما آقای رایی عزیزم. من سوال شما رو با چند تا مثال جواب میدم و نکته بسیار مهمی رو روش انگشت گذاشتید. ببینید، یک جوان دهه 80 دهه 70 حتی محل زندگیش آینده است، یعنی در آینده زندگی میکنه، در نتیجه فشار بیشتری روش هست، یا انگیزه فشار ممکنه طعم منفی داشته باشه، انگیزه بیشتری روش هست که برای سازنده، برای سازندگی آینده خودش بیشتر فعالیت بکنه. دهه 80 و دهه 70 ها هم حتی به یه شکلی اون فاجعه ملی تجاوزها و جنایتها علیه بشریت رو در دهه 60 رو تجربه نکرده. یعنی اینی که من در این عکسی که لطف کردن دوستان گذاشتن در تصویر زوم، وجدان احساسی روانی عاطفی دهه 80 کمتر بیمار شده تا دهه 70 و قطعا کمتر بیمار شده در مقایسه با دهه 60. اینا خودشون رو پیدا کردن. آیا حالا با این حجم تعداد عظیمی که دهه 80 دارن و با این دلیری و شجاعت تحسین‌آمیز، آدم اشک شوق به چشمش میاد این جوانا رو میبینه تو وطن خودش، افتخار میکنه آدم که ایرانیه. تو پاویلیون دکترا نشسته بودم، یک خانومی که اصل و نسب روسی داره، یک طبیبی، اومد با من گفت خیلی خبرها هست تو ایران. یهو شروع کرد گریه کردن که چقدر تحسین آمیز هستش ملت ایران. ولی در دهه 60 هرچی کردن قدرت‌ها، قدرت‌های داخلی خارجی، قدرت‌های عرض کنم که دولتی غیر دولتی، هرچه کردن این بود که دین شماها اینه که میگه انقلاب اسلامی، همش مال انقلابه، این بلا رو سر خودتون آوردید، همش مال اسلامه. اصلا شما ایرانی ها آدم های کثیفی هستین. یه آقای دکتر سن بالا میگفت ما ایرانی ها اصلا ژن خیلی خوبی بودیم تا اینه که حمله مغول و حمله عرب شد، ژن ما خراب شده. ببینید چقدر میتونه کمیک باشه یک شخص تحصیل کرده یک همچین نظری بده. ولی الان میبینیم که همینطور که شما به درستی روش انگشت گذاشتید، اصلا دهه 80 ها یه جور دیگه زندگی میکنن. اگر که بخوایم در رابطه با موضوع صحبت ما جواب سوال بسیار خوب شما رو بدیم، یه مقدار خیلی زیادش اگه بخوایم روانکاوی بکنیم مربوط به کمتر خدشه دار شدن و کدر بودن و بیمار بودن وجدان احساسی روانی عاطفی این نسل هستش و این شادی، این سلامتی، این امید مثل کووید خیلی بیشتر از کووید واگیره، عکسش هم همینطور، افسردگی هم واگیره، کما اینکه دهه 60 ها و بعضی دهه 70 ها افسرده تر بودن. میگه در جمع خودت راه مده همچو منی را، افسرده دل افسرده کند انجمنی را. و چنین شد، بردن تو زندان، اون کار رو کردن باهاشون، فرستادنشون بیرون یا اخبارش فرستادن بیرون، اون افسردگی داخل زندان نشت پیدا کرد به سراسر جامعه و شد اون چی که دیدیم که در حوصله زمانی و وقتی این جلسه نیست. ولی اگر که از این دید نگاه بکنید میبینید که واقعا این کمبود ایرانی ها نیست، کمبود اندیشه راهنمای ایرانی ها نیست، کمبود حتی دین ایرانی ها نیست که گویا قرار بود بیان استقلال و آزادی باشه، نه بیان ولایت مطلقه فقیه. اون بود انقلاب اسلامی. اون وقت جواب سوال یک بُعد بسیار بزرگی رو پیدا میکنه و اصلا یک پنجره نورانی رو باز میکنه جلوی چشم هموطنان ما، هرچه جوانترشون، چه سوال قبلی در به اصطلاح بُعد خارجی، چه سوال جنابالی در بُعد داخلی داخل کشور. اون وقت از این دید که نگاه بکنید، همونطور که با یک کسی که افسرده است، با یک کسی که مضطربه، افسرده ترش نمی کنیم، مضطرب ترش نمی کنیم. اون موقعی که من میتونستم برم ایران، یادم تو صف گذرنامه بودیم، یک کسی جلوی من ایستاده بود، یه خانومی لاک داشت ناخونش، روسریش هم صف بسته بود، خانوم جلوترش برگشت نگاه کرد به دستای این، خودش هیچ لاک نداشت، روسریش هم سفتر بسته بود. گفت خانم این لاکاتو الان دستکشی چیزی دستت کن، میگیرن میبرن. تا این خانومه اصلا رنگش شد مثل روح سفید، زودی دنبال دستکش دستشو بکنه تو جیبش قایم بکنه. من اعتراض گفتم خانم این چه وضعیه، این ترسیدن و ترساندن شده سرنوشت ما که اینا، حالا اون موقع هر چند سال بود اینا سر ما سوار هستن و در واقع در جامعه اینجوری میشه، نکن آقا دودمون اونو به باد میدن. ولی شما ببینید، حالا باز یه مثال دیگه یادم اومد، یه کتابی هست به اسم مهمانی حاج آقا، احتمالاً چون نشونه یه نفری دادم باید حالا دیگه، الان نمیخوام وقت جلسه رو بگیرم، کتاب مهمانی حاج آقا، دو نفر زندانی سیاسی دو تا روش رو انجام دادن، اگه بهش به دید وجدان احساسی روانی نگاه بکنید، یکی وجدان احساسی روانی عاطفیش رو نذاش بیمار بشه و برنده اومد بیرون و شکنجه و ناراحتی کمتری رو هم دید، یکی وجدان احساسی روانی عاطفیش بیمار شد، مخدوش شد، کدر شد، اونو بیشتر شکنجه کردن، اونو بیشتر اذیتش کردن. اون یه بند خودش رو سرزنش میکرد، میگفتش که من خب ببخشید آقای، به بازجوش میگفت من خب هموم نیستش، من تنم بو میده، ببخشید. در صورت که تو نباید بگی اون تو رو نباید ببخشن، اون زندانمان رو باید ببخشن که ابتدایی ترین حقوق زندان رو در مورد تو رعایت نمی کنه. پس اینها رو دید، دهه 60 اینا رو دید، وجدان احساسی روانیش بیمار شد. دهه 70 کمتر دید، یه خود دلیرتر شد. توش جنبش خودجوش 88 دیدیم، توش 96 رو دیدیم، توش 98 رو دیدیم و ادامه اینا پیدا کرد همینجور. و حالا داریم جنبش خودجوشی که امروز 40ش هستش رو به بهانه ارزم به خدمت شما شهید شدن یکی از هموطنانمون می‌بینیم. اگه از این دید ببینیم، از این زاویه هم، اون وقت بدن ما به شکل فردی، وطن ما به شکل فردی که بدنمون هست، اون از این بیماری رهایی پیدا میکنه. وطن ما به شکل جمعی که ملت ایران هست، دوست عزیزی که الانم میبینم حضور دارند به صورت زنده، در مورد نقش وطن در این شکلی که اینجا ترسیم کردم سوال کردن. خیلی خوشحالم که خانم دکتر تشریف دارن و گوش میدن در عرض من، امیدوارم که جواب سوالاتشون رو داده باشم. اون وقت این وطن سالم میشه وقتی که نترسیم و نترسانیم. دهه 80 با نکته سنجی آقای رایی این ترسیدن رو به خودشون راه ندادن، بیشتر مشارکت دارن میکنن در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر و این داره نشت میکنه به بقیه جامعه، حتی دهه 60 و نتایج بسیار خوبش رو میبینیم. همین فردا بعضیا میگن اگه این جنبش بخوابه چی میشه؟ بگو همین ساعت همه میرن خونه‌شون، تموم میشه. این مثل این نیستش که هیچ اتفاقی نیفتاده. اونی هم که این سوالو میکنه با دید منفی، با وجدان احساسی ترسیده و ترسو و مضطرب و افسرده و غمناک نگاه میکنه بهش. بابا یه لیوان نصفش خالیه، خب اون نصفه پرشه، چرا نگاه نمیکنی؟ همین ثانیه اگر همه مردم برن تو خونه هاشون، نمیتونیم بگیم همچی اتفاقی نیفتاد. 40 روز نمیتونیم بگیم اثر نذاشت در جامعه در جهت مثبت. نمیتونیم بگیم بیکفایتی بیلیاقتی این رژیم رو نشون نداد بیشتر از 43 روز پیش. آخه نمیشه که یک رژیمی دست به هر کاری بزنه خراب بکنه، دانسته و نادانسته، ولی فقط یه چیزش درست باشه، مولا درزش نره، امنیتی اطلاعاتی سرکوب زندان بگیر ببر، نمیدونم لشکر انتظامی، اینا دیگه مولا درزش نمیره اطلاعاتی ها. میشه همچی چیزی آخه؟ به غیر از ترس هستش که چنین به اصطلاح حکمی رو تو فکر یک شخص تلقین میکنه. برگردیم به عنوان جلسه، اونی که میگه نه بابا اینا میگیرن میبرن، نه اینا بابا ساواک که هیچی، انگوش کوچکه اینام نمیشه. این ترسیده، وجدان احساسی روانی عاطفیش ترسیده، مخدوشه. نه اینکه اینا نیستن، نه اینکه اینا نمیزنن نمیکشن. مثل این میمونه که یه مثال دیگه برای شما بزنم، مثل این میمونه که یه نفر استراب پیدا میکنه در رانندگی در بزرگراه ها، یک بیماری بسیار شایعی هست، میترسه تو بزرگراه رانندگی کنه، میگه بابا آدم میفته تصادف میکنه میمیره. من میتونم بگم که نه، آدم تصادف نمیکنه، هیچ وقت نمیمیره، هیچ وقت. این که دروغه که بهش گفتن. ولی با این ترسیدن و ترساندن، اول از بزرگراه میترسه، بعد از کوچه های فرعی تر میترسه، بعد همچی میترسه که تو اتاقش هم میگه از اتاقم بیام بیرون ممکنه پله ها بیفته مغزم خونریزی کنه. اصلا حد نمیشناسه این مخدوش شدن و وجدان احساسی روان، این استراب. اینا که بهتون میگم مثال غیر زندگی نیست، زنده نیست، واقعیت داره، واقعا کارم من هر روز. بله، و همونطور که استراب و ترس و افسردگی در جمع خودت را احمد همچون منی را افسرده کند انجمنی را، برعکسش هم هست در جمع خودت، حالا بخوایم شعر رو دستکاری کنیم، در جمع خودت راه بده همچون منی را، نترسیده شجاع امیدوار، انجمنی را شجاع و امیدوار بکند. اون نترسیده و امیدوار و شجاع نسل دهه 80 است، طبق سوال بسیار خوب آقای رای. امیدوارم جواب شما رو داده باشم.
بسیار عالی، ممنون از شما جناب صدارت. منم اتفاقا وقتی که شما در رابطه با وجدان احساسی صحبت کردین، یاد شعر معروف دکتر مشتبه کاشانی افتادم که حالا یکی دو بیتش هست که میگه تو مپندار که من در فکر تنم، نگران سرطان وطنم، او که بیمار شود ما همه این، من که بیمار شدم یک بدنم. من میخواستم این سوال رو بپرسم که شما ببینید از زمانی که انقلاب اتفاق افتاد و جمهوری اسلامی به روی کار اومد، اون چهار بودی که شما فرمودین، بود فرهنگی و اجتماعی رو من میذارم توی یه به قولی کتگوری که از لحاظ فرهنگی و اجتماعی کلن جامعه رو مسموم کردن. یعنی اون فرهنگی که نمیخوام بگم که ما چی بودیم و چی داشتیم و اینا، اصلا زیاد به این اعتقاد ندارم. من به این معتقدم که آدم باید در حال حاضر ببینه که چی داره، ولی فرهنگ ایرانی نسبت به فرهنگ عربی و اون چیزی که اسلام، انقلاب اسلامی به ما خوروند، خیلی ضعیف‌تر از فرهنگی بود که ما خودمون داشتیم. اون باورهایی که ما خودمون داشتیم، همون باورها بود که اتفاق افتاد و منجر به یک انقلاب شد. مردم قبول نداشتن اون سیاست رو، اون اتفاقاتی که تو اون جامعه و حکومت می افتاد. خب توی این 40 و اندی سال، 43-44 سال، از لحاظ فرهنگی و اجتماعی که ما رو اینجوری با اسلام نابود کردن، از لحاظ سیاسی که یک نفر رو اون بالا قرار دادن به عنوان ولی فقیه و اون ترجیح داد و دستور داد که چی برای سیاست ما خوبه، حالا چه سیاست داخلی باشه و چه سیاست خارجی. از لحاظ اقتصادی هم که متاسفانه همه کارخونه ها ورشکسته شدن، خیلی کارگرها بیکار شدن، بیکاری فکر میکنم تا الان 40%، 43-44% ما بیکاری داریم، وضعیت جامعهمون خیلی خرابه. و این از یه طرف. از طرف دیگه ما میبینیم کسانی رو در جامعه که خودشون رو سیاسی نمیدونن. من فکر میکنم الان توی جامعه ایران، حالا چه ایرانیانی که خارج از ایران هستن و چه ایرانیانی که توی خود کشور هستن، اصلا نمیتونن به این موضوع اشاره کنن که مثلا من سیاسی نیستم، به خاطر همین کنار باید نیستم. خیلی از شخصیت‌های اجتماعی، خیلی از شخصیت‌های سیاسی، سلبریتی‌ها و از اینجور دست آدم‌ها که خودشون رو سیاسی نمیدونن. این برمیگرده به اون وجدان اخلاقی یا برمیگرده به اون وجدان احساسی که خودشون رو جدا از مردم میدونن و فکر میکنن که اگر مثلا خودشون به تنهایی هیچ مشکلی ندارن، پس خودشون رو داخل سیاست نمی کنن. این از طرفی. و از طرف دیگه چطور میشه که اون شجاعتی که این دهه 80 یا دهه 70 یا به دست آوردن و اون افسردگی هایی که نتونسته بهشون صدمه بزنه، چون شما فرمودین که یک جلسه ما میتونیم در رابطه با شکنجه صحبت کنیم. اتفاقا برنامه‌ای رو من دیدم که در رابطه با شکنجه سال 88 پخش کرده بودن توی شبکه، حالا اسمشو نمیارم، ولی خب اونجا گفته بودن که چجور شکنجه دادن این افراد رو، چه مردان رو که ترور شخصیتیشون کرده بودن با کارهایی که تو بازداشتگاه سرشون در آورده بودن، چه خانومهایی که متاسفانه بهشون تجاوز شده بود و شخصیتشون رو به نوعی ترور کرده بودن، که این خودش از ترور فکر میکنم جسمی کمتر نباشه. بعد چطور میشه که این حس وجدان احساسی رو یا وجدان اخلاقی رو به اون قسمت جامعه که خودشون رو جدا میدونن و خودشون رو سیاسی نمیدونن، چطور میشه این رو بهشون القا کرد؟ یا اونایی که هنوز به نوعی میشه گفت خواب هستن. و حالا بعد از اون میخوان این سوال رو داشته باشین، دو نفر دیگه هم دست بلند کردن، صحبتهای اونا رو هم بشنویم، یا میخواین اول به این سوال جواب بدیم؟
اگه موافق باشید، فکر میکنم برای اینکه یادم نره الان جواب بدم فکر کنم بهتر باشه. سوالتون بسیار مهمه.
بفرمایید.
بله، ببینید، یه چیزی که باعث میشه که شما خودتون جواب این سوالا رو پیدا بکنید، این سوالای بسیار مهمی است که در عرض 40 سال یه بند مطرح شده به شکلای مختلف. ولی یه چیزی رو که باید توجه کرد برای اشخاصی مثل ما که زیر یوغ یه دیکتاتوری بسیار وحشی قرار داریم اینه که تعاریفی که از واژگان مختلف این رژیم مستبد میده رو الزاماً نپذیریم. شما یک تعدادی از هموطنان بسیار عزیز من هستید که فعال هستید در مسئله حقوق بشر. خب حالا همین کلمه رو بگیریم، حقوق بشر. این آقایون هم ادعا میکنن حقوق بشری هستن، خودشون هم اصلا دفتر و دستک حقوق بشر دارن. اون آقای لاجوردی بود، یکی از لاریجانی بود که اداره کننده در رأس یکی از این چیزهای حقوق بشر اینا بود. خب حالا این ما رو از جنس اونا نمیکنه، ولی رژیم استبدادی لازم داره که مفاهیم کلیدی رو که برای مردم سالاری لازمه بسیار واضح، شفاف، بدون کدورت، بدون اوجاج مردم راجبش فکر کنند رو اونا رو بگیره، اون معنای اصلی رو از توش در بیاره، اون چارچوب، اون اسم و حقوق بشر نگه داره، توی اون چارچوب، توی اون اسم یه معنی دیگر رو بگنجونه. این کار رو کرده، میگه که آقا ما شکنجه نمی کنیم که تجاوز به حقوق بشره، ما داریم حد میزنیم، تعذیر داریم میکنیم. این یه مثال بارزش در مورد همین به اصطلاح کانونی که الان داریم در توش صحبت میکنیم. ولی شما چند تا واژه رو به کار بردید، اونا رو هم من فکر میکنم که همین ترتیب راجبش فکر بکنید، مثل انقلاب اسلامی، مثل اسلام، مثل انقلاب و ترکیب این دوتا هم تو که عرض کردم ابتدا، انقلاب اسلامی. یکی از چیزهایی که ما رو بسیار ترسوندن دهه 60 رو و قبل از اونو و نپذیرفته دهه 80 یا برگردیم به فرمایش آقای رایی، مفهوم انقلابه. که آقا انقلاب، وای 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 وای، یعنی خونریزی، یعنی تجزیه کشور، یعنی بکش بکش، پس چیکار بکنیم؟ اصلاح بکنیم. انقلاب نمیخوایم، اصلاح طلبیم. ما دیدیم که الان اصلاح طلبا خودشون میگن که چه فاجعه ای بود اون گفتمانی که راه انداختن در جامعه. حالا باز دوباره یه شعار خیلی قشنگی رو این بچه های این کشور دادن توی خیابون که نگین تظاهرات، این خودش انقلابه. یک همچی چیزی این جملاتش یادم نمیاد، امیدوارم یکی از دوستان بذارن اینجا. با افتخار میپذیره که داره انقلاب میکنه، با افتخار میپذیره که منقلب شده. انقلاب کردن یعنی منقلب شدن دیگه، منقلب شده. آقا انقلاب چیز بدی نیست، هی ما میگفتیم بابا انقلاب صنعتی بد بود مگه، انقلاب دیجیتال بد بود مگه، که الان رسیدیم به اینی که الان در چند تا کشور دنیا داریم با هم دیگه زنده حرف میزنیم با چند تا رسانه. انقلاب دیجیتال خیلی، انقلاب چیز بدی نیست، ولی اون انقلاب رو تبدیل کردن به ضد انقلاب. اینی که در ایران اتفاق افتاد انقلاب نبود، این چیزی که اینا میگن انقلابی نبود. انقلاب گل رو بر گلوله پیروز کرد در سال 1357، اوجش در بهمن 57. پس نپذیریم تعریفهایی که قدرت میده از لغتهای کلیدی، واژگانی که بسیار مهم هست که پندار ما رو تحت تأثیر قرار بده، وجدان احساسی روانیمون رو مخدوش بکنه و در نتیجه وجدانهای علمی، تاریخی، اخلاقیمون رو در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اونطور که برای شما توضیح دادم. یکی دیگرش آمیخته این، یا اسلام. آقا جون اسلام رو اینی که آقای خامنه‌ای میگه نیست، اسلام گفتن انقلاب اسلامی. یعنی چی مفهومش؟ یعنی در انقلاب در اسلام یک انقلابی به وجود اومد، گفتمان صلح، دوستی، بیان آزادی، استقلال، حقوق. شما کانون حقوق بشر هستید. حالا من یه سوال از شما میکنم، انقلاب مسیحی خیلی چیز بدی بود که اتفاق افتاد در همین کشورهایی که شما دوستان زندگی میکنید، در آلمان، در فرانسه، در جاهای دیگه، مگه نبود که ولایت مطلقه کلیسا و کشیش و اینها بود؟ اون انکزیسیون و اون شکنجه های عجیب و غریب رو میکردن. در رنسانس، در نوزایش، در عصر روشنگری به تدریج یک انقلابی در مسیحیت پیش اومد. منقلب شدن مسیحیان که ما نمیپذیریم، که حتی اجازه نداشته باشیم انجیل رو ترجمه بکنیم. همون چیزی که تو میگی درسته، امروز هم یه چیزی بگی فردا یه چیزی میگه انجیل گفته، همینطور که این آقایون میگن. آقای خمینی رسما اینو گفت که میان این تفسیرایی که اینا میکنن درست نیست. کاش که به ذهنم بسپارم و بذارم در گروه شما یا در سایت خودم. نمیپذیریم که تحمیل بکنه به ما اون چه که خودش میخواد از واژگان کلیدی که لازم داریم ما برای ساختن سرنوشتهای خوب و خوبتر. شما میتونید بگید فعال حقوق بشر هستید، ولی همونجور که آقای لاریجانی میگه نمیگید که. منم نمیگم که من مسلمونم همونجوری که آقای خامنه ای میگه. نه، من بسیارم نامسلمونم. اسلامی که من بهش باور دارم و یک انقلابی شد درش، همونطور که در مسیحیت اتفاق افتاد، بیان استقلال و آزادی است، حقوق مداری است، حقوقی که ذاتی همه بشر هاست در همه جا و در همه زمان. اون وقت اون انقلاب اسلامی یک معنی دیگه میده. بعد اون وقت معنیش مشخص میشه که نه بابا، این اسلام نبود که این بلا سر ما اومد، این ضد اسلام بود. نه بابا، اون انقلاب اسلام، اون انقلاب نبود که نبیشینیم انقلاب نکنیم ببینیم که چجوری میشه اصلاحش بکنیم. انقلاب خیلی چیز خوبیه. الان جوونا دارن به ما فشار میارن که آقا پشت انقلاب کن، چرا نشستی؟ منقلب شو، نپذیر. در نتیجه این کلمات کلیدی رو که میشه بیشترم بحثش داد، وقتی که از دید حقوقی بهش نگاه بکنید یک معنی دیگه پیدا میکنه، معنی اصلی خودشو پیدا میکنه و کاربرد دیگه پیدا میکنه در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر و رها کردن خود از زندان‌های بد و بدتر. همونطور که میگفتن اصلا ایرونیا بدن، یه چیزی رو از صادق هدایت برای من فرستاده بودن که 50 و چند نوع بدی واسه اصلا ایرونیا نمیدونم چند گفته بود. حالا صادق هدایت نویسنده بود، خب دستشم در نکنه، ولی صادق هدایت وجدان احساسی روانی عاطفیش نگاه بکنیم، یک آدم دیپرس بود، یک آدم افسرده بود، خودزنی میکرد، دیگر زنی میکرد، خود تخریبی میکرد، دیگر تخریبی میکرد، خود تخریبیش به جای رسید که خودکشی کرد. اوج خود تخریبی. از این دیگه واضح تر که نمیشه کلام این شخص رو، نویسنده خوب بد حالا هرچی، ولی دیگه وحی منزل که نیستش که تو اینو بخوای پخش بکنی در رسانه ها که ایرونیا بدن. این واژگان بسیار بسیار نقش مهمی پیدا میکنه در مفهوم واقعی که دارن وقتی که اونو به کار ببریم در سرنوشتی که ما برای خودمون میسازیم. امیدوارم که جواب سوالتون داده باشه.
بسیار عالی، بله، سپاس از شما. در رابطه با من یه نکته به ذهنم رسید، در رابطه با کتاب مهمانی حاج آقاها، ما در وبسایت کانون دفاع از حقوق بشر یه بخش کتابخونه اینترنتی داریم که بسیار بسیار بزرگ هست و کتابای بسیار عالی ما درش داریم که حالا به اون بخش اطلاع میدیم که این کتاب حتما توی کتابخونه اینترنتی کانون بذارن تا بقیه دوستان هم بهش دست پیدا کنن. آقای رایی، مایک برای شما آزاده، بفرمایید.
اگر که موافق باشید من میتونم این کتاب شاخه 4 رو هم برای شما بفرستم که تو کتابخونه‌تون بذارید.
بسیار عالی، بله حتما،
متشکرم. حتما،
بله، خیلی ممنون. من میخواستم بحث رو ببرم روی همین جنبش اخیر و این مطلب که در یک جنبشی که با یه رژیم با تمایل تمامیت خواهی داریم، لازمه که در مقابل هر اصلی اصلی رو مطرح کنیم، نه هر در مقابل هر اصلی یک فرد. و بنابراین یکی از این اصلهای خیلی مهم اصل استقلاله. دموکراسی بدون استقلال معنی نداره. اما میدونیم که تعریف‌های متفاوت از استقلال وجود داره. اون تعریفی که ما استقلال قبول داریم، یعنی شما آقای صدارت و من و همفکران من، این هستش که انسان یک موجود حقوقی است، بنابراین توانایی تفکر حقوقی داره، چون اصلا حقوقی ساخته شده و چون توانایی تفکر حقوقی داره مستقل در فهمیدن، در تشخیص دارن، در اندازه گرفتنها، در رابطه ها، نوع تشخیص نوع رابطه ها، در تشخیص معیارها و بنابراین مستقله و دخالت تو کارش ناصحیست. اما تعریف های دیگه هم از استقلال وجود داره. یکی از موقعی که این تعریف رو ما از استقلال میکنیم، بعضی ها پاسخ دادن که شما با این استقلالتون گوشه نشین هستید، عزلت دنیا رو میخواهید، رابطه با ملت های دیگر رو نمیخواهید، میخواهید که خودمون تنهایی همه کار بکنیم، هر کم که کمک بکنه در واقع دشمنه. مثال هایی هم که میزنن اینه، مثلا همین الان نگاه کنید دیگه در جنگ اوکراین ببینید که فلان و سوئد شک نکردن از این که وارد ناتو بشن. ناتو به انگلیسی چی میشه؟ بله، در حال منظورشون اینه که ملت ها از طریق همبستگی با همدیگه، حتی از طریق همبستگی نظامی به نتیجه رسیدن که ربطی به این اصل استقلالی که شما میگید نداره. یعنی حاضر شدن برای دفاع از خودشون از ملت دیگه کمک بگیرن، از حتی ابرقدرت جهان کمک بگیرن، و شما میگید که این دخالت تو کار و این استقلال برای ما خوب نیست. آیا این اصل موازنه عدمی و این درکی که ما از استقلال داریم برای همه ملت‌های دنیا خوبه، یا برای ملت‌های مثل ما تو چهارراه دنیا هست تکون بخوریم سوء استفاده میشه؟ خیلی ممنون، مرسی.
بله، سوال بسیار مهمه. اون نیتو یا ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی، اگر که همون تجربه اوکراین رو نگاه بکنیم، از قبل از حمله پوتین و تا حالاش و از این به بعدش، هرچه بوده موازنه وجودی بوده، موازنه مثبت بوده. این موازنه ها هم که اشاره شد در ابتدای عرایزم عرض کردم و الان آقای رایی بهش اشاره کردن، اونم دانستنش و آگاهی بهش و اینه که در پندار خودمون اون رو جا بندازیم بسیار مهم هست. اگه بخوام بگم یک چیز رو ذکر کن که مصدق رو مصدق کرد، اون سیاست موازنه منفیش بود. آنچه که مدرس ازش سیاست موازنه عدمی ذکر میکرد، اگه فقط یک تکرار میکنم، اگر که فقط یک چیز رو بخوام ذکر بکنم که مصدق رو مصدق کرد، باورش در پندار و در کردار و گفتار و نوشتارش هم به موازنه منفی بود. موازنه منفی ممکنه بگن که منفی زیاد شد خوب نباشه، همون شخصی هم که از اصلاح طلبهای بسیار پر طرفدار براتون ذکر کردم، در یک مقاله موازنه منفی رو درست برعکس اون چیزی که هست تعریف کرده بود، که برای من قابل بسیار تعجب بود که یک کسی که واقعا خط دهنده فکری اصلاح طلبان هست، الانم تو زندان هست، اسم نمیبرم، چطور میتونه درست تعریف کاملا متضاد اون چیزی رو که هست رو از موازنه منفی بده. حالا شاید میگم مثبت بار مثبت داره، منفی بار شاید به این دلیل اشتباه کرده. موازنه منفی در یک کلام یعنی اینی که نه سلطه‌گر باشی نه سلطه بر، نه ظالم باشی نه مظلوم، نه متجاوز باشی نه تجاوز پذیر. به جای اینکه در تقابل‌های کاهنده شرکت بکنی، در همسازی‌های سازنده شرکت بکنی. این میشه موازنه منفی، یعنی نفی موازنه، نفی موازنه قوا، نفی توازن قوا، نبود توازن قوا، بی توازنی قوا در واقع، نبود ارتباط برقرار کردن در روابط قوا. قدرت، قدرت یک چیز عرضی است، یک چیز ذاتی نیست. این رو اینم باز میتونیم راجع به اینم باز یه جلسه دیگه بذاریم. اینا مفاهیم کلیدی هستش که اگر که شما علاقمند باشید اینا رو خیلی میشه بستش داد. الان در مورد موازنه ها با کمال میل میتونم باهاتون صحبت کنم، در مورد قدرت میتونم باهاتون صحبت کنم، حالا در از این یه دقیقه که نمیشه که توضیح داد، و در مورد دفاع شخصی از خود وقتی که گرفتار بشیم، ببرنمون تو زندان، چجوری میتونیم بر اساس حالا برمیگرده به همین وجدان احساسی، چجور از خودمون دفاع بکنیم که بدون اینکه به خودمون کمتر صدمه بتونن اونا بزنن و به دیگران، پیروز بیایم بیرون از این تجربه‌ای که هر کسی میتونه پیدا بکنه در هر جای دنیا که هست، در ایران به خصوص در حال حاضر. در نتیجه وقتی که استقلال رو فراتر میبرید از اینه که خب این چارچوب جغرافیایی کشور ما همین گربه هست و با این آب بالا و پایین و این شکلی، نه اینطوری نیست. استقلال رو مثلا میشه بهش گفتش که حالا راجع به جغرافیا صحبت کردیم، که برآیند قوای قدرت‌های خارجی در مرزهای ما به صفر میل بکنه. اون وقت برمیگرده به اون سوال قشنگی که در ابتدا اون هموطن عزیزمون در این جلسه ذکر کردن در مورد مراجعه به قدرت خارجی برای تحریم ها. اون باز میشه آوردن قدرت خارجی در داخل کشور حتی به شکل تحریم. ولی وقتی که افکار عمومی اون کشور رو بندازی به جون قدرت های داخلی، قدرت های دولتی و غیر دولتی، اصلا یک داستان دیگه میشه جریانش. در نتیجه فرد رو در مقابل فرد، جواب آقای رایی قرار دادن یعنی اینه که این آقای محمد رضای پهلوی بره، ابن زیاد هم بیاد اشکال نداره. با این تفکر خمینی بدتر از ابن زیاد و بدتر از اون خامنه‌ای بدتر از ابن زیاد و خمینی نصیب ما شد. الان هم اگر بگیم حالا خامنه‌ای بره، هر چی شد شد، اون محدود میکنه انسان رو به بعد زمان. ولی بعد زمان رو وقتی که نپذیره یک انسان متعین، میگه نمیخوام مستبد خامنه ای بره، میخوام استبداد بره، اون اصلا افق دید آدم رو اصلا یه جوری اصلا نحوه زندگی آدم رو تغییر میده. نمیخوام دیکتاتور آقای خامنه ای بره، میخوام دیکتاتوری بره. اصلا یه جوری دیگه میشه شعارها تو خیابونها. من از اونها به عنوان شعارهای پرشعور استناد کردم، توی فیسبوک و جاهای دیگه هم گذاشتم. و این هستش موازنه عدمی، یا به قول مصدق موازنه منفی. و اون اسلامی که من بهش بسیار متدین هستم، اسلامی هستش که بنمایه تفکر و تعقل اندیشه راهنماش موازنه منفیه، نه تقابل. تقابل های کاهنده، همکاری، همیاری، همسویی، همسازی، همش سازنده. نه اینی که من ببینم چجوری پامو بذارم تو سر یکی دیگه که برم بالا، یا این که وقتی بالام به پایین نگاه کنم ببینم دست کیو میتونم بگیرم بیارم بالا بذارم بالاتر از خودم، بالاتر از خودم. اون میشه اینی که اتفاق افتاده در ایران 40 روزه. اگر اینجوری ادامه پیدا بکنه غیر ممکنه. من هیچ وقت بی خودی یه چیزی رو به این شدیدی نمیگم. اگر در موازنه هرچه منفی تر شدن، هرچه عدمی تر شدن، این جنبش ادامه پیدا بکنه، غیر ممکنه که نه فقط مستبد بره بلکه استبداد بره و جاش مردم سالاری بیاد. غیر ممکنه، محال ممکنه. ولی من، شما، نه شما این نوعی، شخص شما که الان به عرایض من دارید گوش میدید، چه به صورت زنده چه به صورت ضبط شده بعدن، اینه که من الان با این شدت و حدت عرض کردم رو اگر پذیرفتید، موازنه منفی رو با اون توضیح بسیار مختصری که دادم اگر پذیرفتید، دین من رو که بنمایه تفکر و تعقل و اندیشه راه نماش موازنه منفی هست، دوستی، عشق، صفا، محبت، عشق، محبت، از محبت مسها زرین شود. یادیم بکنیم از مولانا، از محبت تلخا شیرین شود، از محبت مسها زرین شود، از محبت دردها شافی شود، از محبت دردها صافی شود، از محبت شاه بنده می کنند، از محبت مرده زنده می کنند. این موازنه عدمیه، این موازنه منفیه. این نمیتونه پیروز نشه. این خشونت زدایی معنیش اینه. این سه تا خط شعر مولاناست، مال نزدیک داره میشه به 800 سال پیش. من میتونم در بیامیزم در فرهنگ ایرانی، میتونم حرفی رو که 800 سال پیش زده رو بزنم الان. شما میتونید در فرهنگ فرانسوی چنین چیزی رو ببینید؟ امریکا که هیچی، در فرهنگ انگلیسی شکسپیر رو شما میتونید الان در سازوکار مبارزات اکتیویست زندگی روزمرتون برای تدمیر امور زندگیتون به کار ببرید. چرا ایرانی بده؟ چرا فرهنگ ما بده؟ نیست. مجبور قدرت، قدرت داخلی، قدرت خارجی، قدرت دولتی، قدرت غیر دولتی، مجبور بگه تو بد هستی. همون شکنجه‌ای که تو زندان‌ها میدن. تو فکرتو، خودتو، همه چی راجع به تو بده. اینو هی به هم تلقین بکنن. اون نوروهورمون‌ها رو هم با شکنجه‌های فیزیکی و سرمای زیاد، گرمای زیاد، بی‌غذایی، درد، فلک کردن، بی‌خوابی، این نوروهورمون‌ها به هم می‌ریزه. شما خودتون تصور بکنید یه شب نمی‌خوابید. اصلا اخلاق آدم یه جوری دیگه است روز بعد. تصمیماش یه جوری دیگه است روز بعد. در نتیجه وقتی که با این مفهوم استقلالی که جناب علی فرمودید با این دید بهش نگاه میکنیم، اون وقت مثل بعضی از متاسفانه هموطنامون نمیگیم، حالا این نمیخوام اون لفظی رو که به کار میبرن به کار ببرن، نه جمهوری نه اسلامیه، این رژیم ولایت فقیه هرچی که هست به هر حال مستقل، میگن این آخه چه استقلالیه، میگن خب مستقل از امریکا، برعکس بیشتر از روسیه به امریکا وابسته است. در ظاهر این اولدورم بولدورم ها رو میکنه. ببینید چجور اصلا دید آدم رو تغییر میده، یک مفهومی رو به درستی از لحاظ حقوقی به کار بردن، همین مفهوم استقلال. وقتی بگی به هر حال اینا بد هستن، فساد هست، ولی به هر حال مستقلن، سست میشه پای آدم، قدم های آدم لرزان میشه که استقلال آدم به هم بخوره، کشور ما به هم بخوره اگه اینا برن. این جنگ روانیه. جنگ روانی مادر همه جنگ هاست، ولی جنگی است که ما مردم در آن توانایی دفاع پیروزماندانه از خودمون رو داریم. جنگ روانی داریم. جلسه ما راجع به وجدان احساسی، روانی، عاطفی صحبت میکنید. ببینید چجور اینا در هم آمیخته است. آیا میتونست امریکا به افغانستان حمله بکنه مگر اینکه پیروز میشد در جنگ روانی قدرت‌ها علیه حتی مردم امریکا و مردم دنیا؟ مگر آقای بوش نیامد با بی‌شرمی پشت میکروفون‌های تمام دنیا گفت شما یا با مایید یا بر مایید؟ از این دیکتاتوری‌تر، از این بی‌حقوقی و تجاوز به حقوق بیشتر؟ ولی پذیرفتن مردم، برای اینکه شکست خوردن در جنگ روانی. این شد که بعد از 20 سال با چه فضاحتی فرار برقرار ترجیح رفت از امریکا بیرون، سکه یه پول کرده خودشو در دنیا. حالا اینا قدرت دستشونه، تریبون دستشونه که اینجوری میتونن هنوز پنهون و پسله بکنن، سانسور بکنن و خودسانسوری بکنن. وقتی که باز بشه محیط، اصلا این چیزهایی که اتفاق افتاده رو اصلا یه جور دیگه، آدمی دیگر به باید ساخت و از نوع آدمی، اصلا یه داستان دیگه میشه وقتی که این فشارها نباشه که هست. در مورد فرمایش قبلیتون آقای رایی، در مورد جنگ و بیماری های روانی فرمودید، من یادداشت کردم ولی فراموش کردم عرض کنم. در خود همین امریکا بگین، در مورد جنگ افغانستان صحبت کردیم، اینایی که رفتن جنگ و اون ترومای روحی روانی رو که به اصطلاح شاملشون شده برگشتن امریکا، تعداد، خوب توجه کنید که خشونت چقدر بده، تعداد کسانی که در امریکا با خودکشی و با دیگر کشی، مثلا همسرکشی، کودک کشی، برادرکشی، پدرکشی کشته شدن، بسیار بیشتر هست از تعداد آمریکایی‌ها که در این جنگ‌ها کشته شدن. اصلا باور کردنیه. و این نکته مهمی رو که آقای رایی اشاره کردن رو میرسونه، که باید خشونت رو نه تنها گریز کرد، نه تنها پرهیز کرد، بلکه زدود. خشونت زدایی بهترین روش هست، چرا که اسلحه رو در دست خشونتگر، سرکوبگر بی اثر میکنه. بله، خواهش میکنم.
بسیار عالی، سپاس از شما. بله دقیقا این نکته رو که شما فرمودین، من یاد یکی از گفته های اوشو افتادم که این زمان، اگر شما بشناسیدش، یکی از فیلسوفای هندی است که توی یکی از مصاحبه هاشون گفتن که حکومت‌های دیکتاتور دقیقاً عملکردشون اینجوریه، وقتی که عشق و احساس و حق زندگی رو از یک جامعه میگیرن، اون جامعه تبدیل به سربازهای یک ارتشی میشه که کاملا بله قربانگو هستن و نگاه میکنن که اون حکومت دیکتاتوری چی میگه. دقیقا همون کاری که حالا جمهوری اسلامی به نوعی بعد از اون جنگ ایران و عراق داره همچنان انجامش میده، داره همچنان حالا نیروها رو مثل نیروی بسیج، مثل نیروی سپاه قدس، همه رو همینجوری به قول حالا لفظ ایرانی خودمون توی آب نمک نگه میداره و اونها رو سربازان مردهی قرار میده که بخواد در بزنگاهایی مثل این قیامی که داره اتفاق میفته یا این انقلابی که داره اتفاق میفته به وسیله جوانان ایران بتونه از اون طریق باشون مقابله بکنه. آقای رضای شایان شما دستتون خیلی وقت بلنده، بفرمایید. ما که برای شما آزاده، سوالتون رو بفرمایید.
اجازه بدید یه جمله رو در این قضیه که شما الان مطرح کردید بگم براتون. هر دیکتاتوری، هر مستبدی، هر رژیم دیکتاتوری مستبدی بیشترین تلاش رو میکنه که مردمش رو از جنس خودش بکنه. و وقتی که هرچه بیشتر موفق بشه عمرش طولانی تر میشه. در نتیجه اون کاری که ما میگیم این رژیم میکنه و بعد رو نکنیم خودمون، تا ما تغییر نکنیم نمیتونیم این وضعیت رو تغییر بدیم. در تایید فرمایش جناب عالی. بله خواهش میکنم.
آقای شایان بفرمایید.
سپاس از شما آقای صدارت عزیز، واقعا سخنانتون منو به شخصه یاد مانوک خدابخشیان عزیز انداخت که خیلی بنده واقعا که توی این حوزه اومدم الهام گرفته از ایشون بودم که خیلی روشنگری و آگاهی رسانی عالی می‌کردن. سوال من اینجا بود که یه مقایسه شما کردین راجع به ساواک و گروه‌های توی کشور که برای سرکوب مردمن. تقریبا خود حکومت‌های غربی هم مثال زدن که مانند هشپا این نیروها مستقر شدن که بگن که اگر سپاه نباشه ارتش هست، اگر ارتش نباشه کتائب حزب الله هست، اگر کتائب حزب الله نباشه حوثی‌های یمن هست، اگر حوثی‌های یمن نباشه فاطمیون افغانستان هست که اینا رو سرکوب کنند. و اینکه همین غربی هایی که بازوهای لابی رژیم هستن، حالا شما بهتر از من تریتا پارسی رو میشناسین، نگار مرتضوی رو میشناسین، هدا کاتبی رو میشناسین که توی همون ایالات متحده چقدر به خاطر سیاست‌های آمریکا مردمی که الان دارن واقعا جونشون رو توی خیابون میدن، میگن این باعث و بانی سیاست آمریکاست، وگرنه مردم این حکومت رو دوست دارن. چجوری میتونیم با امثال تریتا پارسی ها، چه در آمریکا، چه کاوه شهروز توی کانادا، چه محمد کاظم الهدایی توی نروژ و خیلی های دیگه که نمیشه وقت زیاد اینا اسمشو ببرم، چجوری میشه مایی که خارج از کشور هستیم با اینا مبارزه کنیم، یعنی بازوی لابی این رژیم رو قطع کنیم؟ ممنون. مایک رو
بله ببینید، شما رو رجوع میدم به مصاحبه آقای دهباشی با آقای فلاحیان وزیر اطلاعات آقای رفسنجانی، تو سایت من هست، توی کانال یوتیوب هم هست، فکر میکنم تو فیسبوک هم باشه. اگر که نتونستید پیدا کنید تو هر کدوم از اینا، اگر که با من تماس بگیرید با کمال میل میفرستم براتون. یه چیزی زیر یک دقیقه 60 ثانیه که اون رو کشیدم بیرون و منتشرش کردم. چی میگه؟ میگه که آقای فلاحیان میگه که ما به هر حال همکاران شما، منظورش رسانه‌گراست، اونا به هر حال پولی که در نمیارن درآمدشون چطور نیست، بسیاری از همکاران شما با ما همکاری دارن، از ما حقوق میگیرن و این واقعیتیه متاسفانه. عرض کردم و تکرار میکنم، جنگ روانی مادر همه جنگ هاست. جنگ روانی رو کی انجام میده؟ آیا اونی که تو خیابون باتوم میزنه و شوکر میزنه و میگیره میبره شکنجه میده، تیر میزنه؟ بیشتر از اون کسانی که عنوان روشنفکر رو بهشون میدن. الان باز برمیگردم به انتخاباتی که بحث ها بالا گرفته بود، برای اینکه الان دیگه این بحث ها مطرح نیست. در دو سه تا انتصابات گذشته دیگه کل قضیه این شکلی بود که مردم خودشون خواهان تحریم بودن. در نتیجه اون کسانی که مردم رو تو زندان انتخاب که چه ارز کنم تو زندان بعد و بدتر خودشون رو زندانی کرده بودن، اونها در این جنگ روانی شکست خورده بودن از روشن فکرا به اصطلاح که دلیل و سند و مدرک می آوردن واسه اینه که تحریم کردن کار بدیه. چند تا مثالش هم براتون گفتم برای اون شخصی که الان خودش هم در زندانه داره چوب کارهای غلط خودشو می خوره اگه زنده در بیاد. خب حالا وظیفه ما چیه؟ شما چند تا اسم هم بردید. ببینید امکاناتی که قدرت ها در اختیار اونا می ذارن اصلا قابل مقایسه با ما نیست، ولی ما بیشماریم. اگر با اون اسامی که شما ذکر کردید که اصلا عبادرم اونا رو ایرانی بدونم و تکرار بکنم اسامیشون و بسیار زیادتر هم هست، صدای امریکا مصاحبه میکنه، بی بی سی مصاحبه میکنه، سلمان اینترنشنال مصاحبه میکنه، من و تو و او و دیگری هم مصاحبه میکنن. ولی چطور هستش که کسانی که باورمند هستن به استقلال آزادی اونا خبری نیست؟ چرا یکی از شماها رو باهاتون مصاحبه نمیکنه؟ خیلی واضحه اون جنگ روانی بایستی که پیروز بشه قدرت درش تا بتونه جنگای فیزیکی رو انجام بده. مثال جورج بوش پسر رو افغانستان رو براتون گفتم. خب حالا ما چی کار بکنیم؟ ما اولا اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس جمعیمون رو بهش عرفان پیدا کنیم و بیشتر بهش باور داشته باشیم. یعنی اولا قبول داشته باشیم که ما هستیم، ما توانا هستیم، قدرت ها ما رو بیشتر از یک جسد در دست غسال نمیخوان، اقراق میکنم به هیچ وجه، ولی ما زنده ایم. انسان میگن حی و حاضر، حی زنده، حاضر، حضور داره در صحنه ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر. ما بیشماریم. الان چند تا رسانه داره این عرایز منو زنده پخش میکنه در چند جای دنیا. الان در اختیار هر کدوم از شما عزیزانی که به صورت زنده من در خدمت شما هستم با کمال خوشحالی، چند تا رسانه در اختیارتون هست؟ هر کدومتون فیسبوک دارید، توییتر دارید، اینستاگرام دارید، واتساپ دارید، نمیدونم ایمیل دارید، سایت بعضیاتون دارید یا وبلاگ دارید. همین عرایزی که شما با لطف و منت به من فرمودید که مثبت ارزیابی کردید رو همینا اگه کسان دیگه هم ارزیابی میکنن تو همین رسانه‌های خودشون منتشر بکنن. ببینید یه چیز بسیار مهم رو تکرار بکنیم برای خودمون. این چیزهایی که سر و صداهایی که توی فضای مجازی هست، سر و صدا منظورم حتما یه مقاله 20 صفحه‌ای نیست، یه کتاب 600 صفحه‌ای نیست، دوتا تکستی که به هم میزنیم، یه دونه ایمیلی که میزنیم، اینا محتواش چی باشه؟ ترس باشه؟ یا شجاعت و دلیری و امیدواری باشه، استقلال باشه آنطور که مطرح کردن، یا وابستگی باشه. اینا اثر میذاره که قدرت ها با ما چه کار بکنن. خانوم هیلاری کلینتون در مقام وزارت خارجه امریکا در یک جلسه زنده در بی بی سی باهاش داشتن مصاحبه زنده میکردن، یک کسی اومد زنده، اینو من باید تکرار بکنیم، توی سایت من هست، تو کانال یوتیوب هم هست، به صورت زنده یکی بهش گفتش که خانم شما اومدی امریکا به عراق و افغانستان حمله کرد، اونا رو نجات دادید، خب به کشور ما هم حمله بکنید، ما رو از آخوندا نجات بدید. بلا فاصله بدون یادداشت به فل بداه جواب داد آخه شما نخواستین از ما. بسیار مهم این چطور شد که خانم هیلاری کلینتون وزارت خارجه امریکا، کل حکومت امریکا، کل دولت امریکا به این نتیجه رسید که نه، نمیشه به ایران حمله کرد، در صورتی که ایران هدف ارزشمندتر و مهمتری بود براشون تا افغانستان و عراق و لیبی و لبنان و بقیه جاهایی که رفتن حمله کردن. چرا جرأت نکرد بکنه؟ چرا گفت بلافاصله ده شما نخواستین از ما؟ به خاطر همین سر و صداهایی که در فضای مجازی و حقیقی هست، برایند اندیشه راهنما و بنمایه تفکر و تعقل و گفتمان و پارادایمی که ایرانی داشته نفع میکنه حمله قشون خارجی رو. الان شما جیمیل مثلا استفاده میکنید یا یاهو هرچی، حالا جیمیل که خیلی به اصطلاح پرطرفداران هست، اون چرا اینو چیزش نمیکنه، انکریپتدش نمیکنه، یعنی به صورت عجق و عجق در بیاد واسه اون کسی که یکی که وسط بیاد. الان من تو واتساپ مثلا یا تو سیگنال برای شما یک پیام بفرستم، برای من خاناست، برای هیچ کس دیگه خانا نیست، برای اون کسی که براش میفرستم فقط خاناست، بقیهش همش به صورت شکل و شمایلای عجیب و غریب عجق و عجق غیر خانا میاد، انکریپتد هستش. چرا گوگل این کارو نمیکنه؟ برای اینه که هر کدوم از ایمیل هایی که رد و بدل میشه، این ایمیل ها با اون به اصطلاح ای آی که دارن، اینتلیجنت سافتوری که دارن، اینا رو از توش میکشن بیرون و در اختیار اطلاعاتی امنیتی های کشورهای خودشون قرار میدن، میفروشن و اونها تصمیم میگیرن که ایرانی ها میخوان ما بهشون حمله کنیم مثل عراق یا افغانستان یا نه. در نتیجه الان این حرفایی که ما داریم میزنیم فقط هم به نوشته منحصر نمیشه. Artificial Intelligence، هوش مصنوعی، اینا را یکی یکی نمیان میلیارد ها ایمیل رو بخونن یا ببینن که ما چی داریم میگیم. کلمات کلیدی که از توش در میاد رو اینا استفاده میکنن برای تحلیل یک جامعه. الان برای چی این همه خرج دارن میکنن واسه یه بدیل وابسته درست کردن که دیدیم به کجا رسید. الان مثلا حتی در دو سال پیش، سه سال پیش، اونو که میگفتن روحت شاد، حالا اصلا خبری هست ازش؟ هرچی رشته بود پنبه شد. برای این که ما بیشمار هستیم، ما نپذیرفتیم، ما توانستیم تمام این روشن فکرها به اصطلاح مغزشویی بخوان بکنن، انقلاب بده، اسلام بده، ایرانی کثیف، هیز، دزد، فاسد، بیکفایت، بیلیاقت، نپذیرفتیم. الان شده اینه که شده، الان موندن چیکار بکنن. اون یکی میگه آقای بایدن برجام رو چیکار بکن، اون یکی میگه آقای بایدن نمیدونم پشتیبانی بکن، اون یکی میگه پول بفرستین. اصلا این حرفا نیست. آقای بایدن و شرکا تو کاخ سفید قدم میزنن، چه کنم چه کنم میگن، نمیدونن. اینطور نیست آخه. این تصویری که از امریکا و انگلیس و این قدرت ها و از رژیم مصور میکنن قدرت ها در فکر توده مردم، این واقعیت نیست. دارن در اختیارشون. الان این حملات تروریستی که من اونو نفع میکنن و محکوم میکنم که در 11 سپتامبر اتفاق افتاد، با این میلیارد ها دلار خرجی که این کشور میکنه برای اطلاعات و امنیت، گفتن 200,000 دلار بیشتر خرجش نشد که اون هواپیما ها رو بزنن به برج‌های دوقلو و اون جاهای دیگه. چطور تونستن چیکاری بکنه؟ گردانندگان و عاملینی رو که از مرز امریکا وارد امریکا شده بودن که اون کارو بکنن و گرفته بودنشون تو مرز، ولی ولشون کردن. حالا میری نگاه میکنی اصلا معلوم نیست چرا ولشون کردن، که سوار هواپیما شدن زدن به برج‌های دوقلو. خیلی سعی خودشو میکنه که یه مثال دیگه براتون بزنم. من در چندین سال پیش توی جمعی از هموطنامون توی ایرواین کالیفرنیا در مورد تحریم انتخابات سخنرانی میکنم، بحث آزاد بود. من میگفتم تحریم، یه کسی دیگر هم آورده بودن که میگفتن که نه تحریم نه، باید بریم رای بدیم. اون آقا از این فرصت استفاده کرده بود و یه بند در تخریب مصدق، در تخریب بنی صدر. اصلا چه هی من نگاه میکردم که این حواسش پرته، اصلا چه ارتباطی داره به سید ضیاء و بنی صدر و قوام و نمیدونم مصدق و اینها. ولی اون باید بیاد این کارو بکنه. خیلی هم روشن فکر و نویسنده و فلان از این حرفا هست، کارش اینه. خب من چیکار میکنم؟ عکس العمل نمیشم، این میشه موازنه مثبت، این میشه تقابل‌های کاهنده. اون میخواد انرژی و وقت منو تحلیل ببره. اصلا اهمیت نداره این حرفایی که اینا میزنن. پس بگه ما بیشمار هستیم. هرچه بیشتر تولیدات گفتاری، تصویری، صوتی، نوشتاری در فضای مجازی بیشتر بگرده، کمتر قدرت میتونه از قدرتش استفاده بکنه. دوباره اسلحه در دست سرکوبگر بی اثر میشه. نمیتونیم بگیم CNN نیست، نمیتونیم بگیم CIA FBI نیست، خودمونو که نمیخوایم گول بزنیم که هست، ولی ما توانا هستیم. بله آقای رایی عزیز،
دقیقا همونجور که شما میفرمایید، به یاد اون شعاری افتادم که این روزا توی ایران خیلی گفته میشه، منظور به این که مردم خیلی آگاه هستن و آگاه شدن، که حالا خیلی توی دانشگاه ما هم شنیدیم، توی مخصوصا دانشگاه شریف، که میگن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. دقیقا اون مردم هستن که به این آگاهی رسیدن که صلاح خودشون چی هست.
در تایید همین نظر شما که گفتید، اون سلمان اینترنشنال دیدید که اون رسانه‌گرش چه رفتار خشنی پید از خودش بروز داد وقتی که پشت سرش مردم داشتن همین شعاری که شما فرمودید رو تکرار میکردن، میخواد سانسور کنه. دقیقا
ممنون از شما جناب رایی عزیز، بفرمایید. به بعد از شما آقای شویان، فقط زمان رو هم در نظر داشته باشید که ما ساعت 8 جلسه رو باید به پایان برسونیم. بفرمایید آقای رایی.
خیلی ممنون. من سوالی که خود شما فرمودین در مورد اینکه سیاست گریزی و عزلت گزینی در واقع بین ایرانی ها رواج داره و این وجدان احساسی که آقای صدارت مطرح میکنن، این رو میخوام یه مقدار باز کنم که آقای صدارت روش بتونن تشریح کنن. موقعی که آدم تصمیم میگیره در یه تشکیلاتی بره، در یه جمعی بره و یا حتی در یک تشکیلات سیاسی بره، همواره با 5 تا مشکل دست پنجه نرم میکنه. یکی اینه که زمان کوتاست، عمر کوتاست، به همه کارا نمیرسیم. دو این استش که برنامه هایی که میریزیم کامل پیاده نمیشه. سه این استش که ظلم وجود داره. چهار این است که عدالت هم به اندازه کافی وجود نداره. پنجم این استش که توقعی که از رفتار دیگر را داریم همیشه برآورده نمیشه و بنابراین آدم موقعی در داخل تشکیلات میره، این مشکلات موجب میشه که در موندن خودش در تشکیلات، حالا اگه این تشکیلات سیاسی باشه، دچار شک و تردید میشه یا حتی اگر منقلب بشه این تشکیلات رو ترک کنه و یا با خود عهد ببنه که دیگه وارد تشکیلات نشه یا وارد تشکیلات سیاسی نشه. راه حل احساسی این چی هست؟ دومین سوالی که مطرح میکنم این هستش که این وجدان احساسی که شما توضیح دادید اینقدر وسیع هست که حتی منطق و تفکر غیر احساسی ما رو هم در بر بگیره. یعنی شاید بشه گفت که منظور شما این است که یک انگیزه میشه یا یه ناخودآگاهی میشه پشت این نظر ها. اما این احساسات ما، احساسات گوناگون ما در مبنای 6 هیجان هستن. ترس که الان صحبت چه کردیم دیدیم همین اینها جز اون پنجمیش که داره به وجود میاد، ششمیش که داره به وجود میاد وجود داره. یکیش این که ترس، دوش این هستش که حیرته، آدم تعجب میکنه از این همه وحشتی که ایجاد میکنه، این همه در واقع وقاحتی که دارن در سرکوب. غم و اندوه هست که شما اشاره کردید دچار افسردگی میتونه بکنه و بیزاری هست، تعجب میکنه از این همه انرژی های منفی که ایجاد میشه، رفتارهای منفی که میبینه و شوق و شعف هست در فعالیتی که آدم ایجاد میکنه و میبینه که بالاخره میتونه، توانشو داره و نسلها با همدیگه پا میشن و تشویق میکنن همدیگه رو. بس بنابراین تنظیم این هیجانها میتوانه نوع احساس ما رو تعیین کنه. یعنی تنظیم این احساس، اونطور که شما دارید صحبت میکنید، شما دارید از انسان استراتژیک صحبت میکنید، انسانی که میتوانه تشخیص بده، برنامه‌ریزی کنه، احساسات خودش رو ببینه. و بنابراین نقش این هیجان‌ها در ساختن این احساسات برای این انسان استراتژیک شدن مهم میشه. بنابراین وارد این تشکیلات که میشیم، اون مشکلات پنجگانه رو داریم و در این حال تنظیم این احساسات رو داریم و در تنظیم جمعی این اشکالات، جمعی این هیجان ها دچار مشکل میشیم. به عنوان مثال شما الان مثال زدید که من میخوام استقلال رو بر اساس حقوق، بر اساس موازنه عدمی، بر اساس توانایی طبیعی انسان تعریف کنم، توی همین تشکیلات میاد یکی میگه که نه، رژیم ولایت فقیه استقلالم داره. می‌خواستم یه مقدار در این موارد صحبت کنم. مرسی، خیلی ممنون.
بله، نکته بسیار مهمی هستش و اگر که تاریخ معاصر رو به خصوص نگاه بکنیم، می‌بینیم که تشکیلات پشت سر هم اومدن و بعدم رفتن. ولی می‌بینید که یه تشکیلات مثل همین کانون شما اومده و نرفته که هیچی، پرتوانتر و پرمحصولتر و پرکارتر هم شده. سوال شما بسیار گسترده است، خودش یکی دو جلسه میطلبه با سوالایی که مطرح شد و بسیار جالبه برای من این به اصطلاح سوالایی که مطرح شده اینجا. شاید بد نباشه که اصلا یه جلسه دومی رو هم راجع به این قضیه داشته باشیم و اگر که علاقمندی باشه با طرح سوالات میشه اصلا اون رو به یک بود دیگه ای برد. حالا برگردم به مثلا کامنت و ابراز نظر که شما فرمودید در مورد تشکیلات به خصوص. اینه که زمان کوتاه، بله، اینه که عرضم به خدمت شما برنامه ها کاملا پیاده نمیشه، اونم درسته. ولی باز برگردیم به موضوع صحبت ما و در مورد وجدان احساسی، روانی، عاطفی ببینیم که اون رو چجوری میشه در این مجموعه سالمترش کرد، تواناترش کرد و در نتیجه برآیند تمام این چیزا که شما فرمودید رو به سمت مثبت سوق داد به جای به سمت منفی. برای اینکه در یک گروه، در یک خانواده هم همینجور، یهو یه نفر میبینید که حالش بده به هر دلیلی و نمیشه اصلا، هم کار خونه رو سیاست گفتید دیگه، سیاست تدبیر اموره، تدبیر امور خونم سیاست دیگه که چجوری مثلا خونه رو تمیز نگرداریم، اصلا اونم میبینید که نمیشه همکاری کرد باهاش. حالا در به اصطلاح اشل بزرگتر یک سازمان، این وجدان احساسی که عرض کردم، خود آگاهی، خود دانی، خودشناسی فقط مربوط به خود ماها نمیشه. من وقتی که دانشجو توی مدرسه طب رو باهاشون سر کار میزنم، وقتی که این اصلا خودش تبدیل شده به یک قسمتی از کاریکولوم توی به اصطلاح مدارس طب، مفهوم جدیدیه، شاید قدیمی تر از دهه 90 نیست، ولی با دید موازنه عدمی که بهش نگاه میکنید، این تحلیلی که من برای شما دادم رو من در اختیار به اصطلاح دانشجوهای طب میذارم و اینا وقتی که مقایسه میکنن با بقیه استادشون، اون گفت و شنود هایی که میشه برای من بسیار اولا مشوقه که چجور دید موازنه عدمی آدم اصلا در زندگی شخصی خودش در یه جاهایی میتونه جلو ببره و پیش ببره که اصلا آنچه در وهم ناید آن شود. در نتیجه حالا بخوایم برگردیم به خود آگاهی، وجدان، این وجدان مربوط به خود شخص آدم نمیشه، مربوط به دیگری هم میشه. مثلا در بالین یک بیمار چجور هستش که الان من دارم به این بیمارم میگم که تو مثلا فلان دارو رو باید مصرف بکنی، این بیمار اصلا عصبانی میشه، به هم میریزه، دعوا میکنه، حتی مثلا صداش میبره بالا و این حرفا. این رو نه تنها باید روحیه و احساس و روانشناسی خودم رو روانکاوی کنم، بلکه روانکاوی بکنم اون شخصی که کردارش، گفتارش، حرکات و سکناتش اصلا یه جور غیر حقوقی شده. این مثالی که واضح تر هست رو اگر شما دوست عزیز آقای رایی ببرید در اون تشکیلاتی که الان مثال زدید، اون وقت حتی اون کسی که در اون تشکیلات بدترین عمل کرد و داره، غیر حقوقی ترین، بدتر منظورم غیر حقوقی ترین، ضد حقوقی ترین عمل کرد رو داره، از اون راه میشه راه حل خیلی خوبی پیدا کرد. در درجه اول شما عکس العمل نمیشید، برگردیم به اون پزشک و بیمار، میتونه پزشک عکس العمل بشه که آقا چه طرز حرف زدن، حرف دهن، از این چیزایی که تو ایران هم ما زیاد میشنویم، یا اینکه نه، میتونه باز در مورد محبت که از محبت دردها شافی شود، صداشو ببره پایین، با محبت با مریضش حرف بزنه. در تشکیلات هم همینجور، اون کسی که آدم میتونه بفهمه به خاطر فشارهای محیطی، فشارهای درونی، فشارهای خانوادگی، شغلی، اعصابش به هم ریخته، احساس خطر میکنه، حسادت هست، رقابت هست، نداشتن کنترل هست، اون از دست دادن کنترل یکی از پایه‌های استراب هست، اون وقت میریزه به هم. از اون دید که نگاه بکنید، اون وقت اون دوست عزیز رو، اون هم تشکیلات رو، هم حزب و هم هسته رو، عضو دیگه خانواده رو میشه مدیریت حقوقی کرد. در یک خانواده بسیاری از این طلاق‌هایی که اتفاق میفته رو اگر از این دید وجدان احساسی نگاه بکنید، خودتون رو روانکاوی کنید و همسرتون رو روانکاوی بکنید، چه بسا که درصد طلاق بسیار 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 پایین خواهد افتاد. و در مورد تشکیلات که به طریق اولا، برای اینه که تشکیلات سیاسی، باز دوباره شما فرمودید سیاست گریزی مردم دارن، اون لفظ سیاست رو خوبه که تعریف بکنیم منظورمون چیه. سیاس بودن آقای خمینی و خامنه ای و پوتین و نمیدونم بوش و این حرف هاست، یا سیاست به معنای تدبیر اموره؟ اگر که سیاست به معنای تدبیر اموره، که اون دیگه گریزی نمیشه گریز کرد ازش. شما صبح که از خواب بیدار میشید، اگر سیاست گریز باشید، منجمد تو تخت خوابتون باید دیگه بخوابید، زخم بستر میگیرید، عفونت میکنید، مینزن توی باید برانتون قصال خونه. تدبیر و امور در سطح کلان هم به همون ترتیب. در نتیجه همین یه لغتی رو هم که الان به کار برده شد در این سوال، باید بهش توجه کرد و نپذیریم اون تعریفی رو که از این واژه قدرت میخواد به ما تحمیل بکنه.
بسیار عالی، ممنون از شما جناب صدارت. آقای شایان هم دستشون بالاست، ولی خب ما به پایان جلسه‌مون نزدیک شدیم، یا دقیقاً الان ساعت 8 است، میتونیم که سوال شما رو بشنویم آقای شایان به صورت کوتاه، و بعد از اون جناب صدارت لطف کنن که یه جمع‌بندی کلی از جلسه داشته باشن که ما بتونیم حالا اون چیزایی که در موردش بحث شد رو یه چکیده ازش بگیریم. آقای شایان بفهم.
سپاس از شما آقای یگانه. سوال منم کوتاه، در واقع میخواستم از آقای صدارت بپرسم که پیشبینی شما نسبت به آینده چیه؟ آیا آگاهی رسانی ماها به مردم داخل ایران خیلی کمک میکنه که این آینده روشن‌تر بشه و این جنگ روانی رو به قولی ماها ببریم که اون باتوم توی دست ستمگر نابود بشه، یا همزمان که ما داریم این جنگ روانی رو میبریم، بازوی لابی رژیم یا به قول خود آمریکا یا بوتلیکرایی که توی آمریکا هستن اونا هم قوی تر میشن و این سرکوب بیشتر میشه؟ ممنون.
بله، ما 40 روز از این جنبش خودجوش در این انقلاب، در این منقلب شدن گذشته. 40 روز انقلاب ایران در عرض حدود 1 سال به 57 رسید. بهمنش سودان در 4 روز، الجزایر در ببخشید در 4 ماه، الجزایر در 2 ماه، مصر در 18 روز، تونس در 10 روز، رومانی در 8 روز، فیلیپین فقط 4 روز. سوال مشخص شما اینه که پیشبینی من چیه؟ پیشبینی من اینه که این آقایان همین فردا میرن. هرگاه اگر هرچه تعداد بیشتری از ما بالاخره این وظیفه خودمون رو دریابیم که ما به عنوان یک شهروند مسئول وظیفه داریم در ساختن سرنوشت خوب و خوبتر مشارکت کنیم، با خشونت زدایی، با موازنه عدمی. اگه این کار رو تعداد هرچه بیشتری از ما بکنیم فردا میرن. اگر تعداد هرچه کمتری از ما بکنیم، با خودتون رو درواسی نکنید، بی خودی سراب به کسی نشون ندید، این آقایون 100 سال دیگه هم میمونه. در یک تحقیقی که بیش از یک قرن دانشمندان علوم سیاسی هاروارد انجام دادن، برای یک تغییر تحول بسیار عمده در یک کشور 3.5% بیشتر با کنش‌های حقوق مدار و خشونت زدا لازم نیست که یک تغییر تحول بسیار عمده صورت بگیره. نظر بنده رو میخواید، من فکر میکنم که در ایران بسیار کمتر از 3% کافی هست. اون حد اقل لازمی که من در عرایزم یه بند ذکر میکنم، منظورم همینه که یک حد اقل لازمی از ما مردم بفهمیم، هم بفهمیم هم عمل کنیم، پندار، کردار، گفتار، که باید عوض بشیم تا بتونیم عوض بکنیم. نذاریم از جنس رژیم بشیم و در جنس انسان حق مدار شهروند قرن 21 بشیم تا بتونیم سرنوشتای خوب و خوبتری رو بر خودمون رقم بزنیم. جواب سوالتون از این دقیق تر نمیشه، پیشبینی از این صادقانه تر نمیشه. دست من نیست که مثل اون آقا از ایران در رفته بود میگفت 3 ماه دیگه اینا میرن. 40 سال گذشت از اون 3 ماه. اینه که 3 ماه دیگه میرن یا 3 قرن دیگه میرن یا 3 ثانیه دیگه میرن بستگی به من داره، به من علی صدارت، به سهم خودم، به نوبه خودم. بستگی به جناب عالی داره، آقای شایان، به سهم خودتون، به شخص تنهای شما، به سهم خودتون، به نوبه خودتون. اینه که صبح بیدار میشید بگید که امروز چی کار بکنم در جهت اینه که سرنوشتای خوب و خوبتری بسازم، مردم سالارتر و حقوق مدارتر بشم و کشورم بشه و منطقه بشه و دنیا بشه. شب که خواستید بخوابید از خودتون سوال بکنید بیلان کار امروز من چی بود، کجا کم کردم، کجا زیاد کردم، اون که زیاد کردم رو بهتر بکنم، فردا بیشتر بکنم. خیلی سخته این کار. برای این کار لازم نیست زندگیتون رو تعطیل کنید. آقا درس، آقا مشق، آقا دانشگاه است، آقا زندگی، کار، حرفه است، پول در آوردن، تفریح کردن. اصلا نباید اینجور کارا مانع تفریح کردن آدم ها بشه. در جوار اون اگر که هرچه بیشتر از ما، یک حداقل لازمی از ما که طبق تحقیق در بیش از 1 قرن 3.5% و در به نظر من زیر 3% در مورد ایران هست، هرچه بیشتر از ما، هرچه بیشتر فعال بشیم، هرچه زودتر آینده های خوب و خوبتری رو برای خودمون میسازیم. و از من خواستن که جمع‌بندی کنم. اینی که بگیم که ما ایرانی ها فقط هنر نزد ایرانیان است و بس، من اینو نمیپذیرم. ولی اینو بگیم که به لحاظ تاریخی، به لحاظ جغرافیایی، در عرض جغرافیا، در طول تاریخ، ما در یک جایی زندگی کردیم و تونستیم دوام بیاریم که هنوز هستیم و میتونیم با مولوی 8 قرن پیش، با فردوسی 10 قرن پیش صحبت بکنیم، حرف بزنیم، حرفشو بزنیم. خیلی عجیبه، کجای دنیا میتونید همچین چیزی رو پیدا کنید؟ خودمون رو بشناسیم، خوبیامون رو قدر بدونیم، اعتماد به نفس پیدا بکنیم، اعتماد به نفس به فرد خودمون، به دوست خودمون، به جمع خودمون، به منطقه خودمون، به ملت خودمون، اعتماد به نفس فردی، اعتماد به نفس ملی. پشت بکنیم به قدرت‌ها، قدرت‌های داخلی، قدرت‌های خارجی، قدرت‌های دولتی، قدرت‌های غیر دولتی. رو بکنیم به ملت، ملت در هسته خودمون، در گروه خودمون، در این گروه قشنگی که شما این همه تولیدات داشتید. اعتماد بکنیم، قدرشو بدونیم، اثرشو ببینیم در دنیا. در دنیا گفتم، اشتباه نگفتم. اون وقت سرنوشتهای ما خوب و خوبتر خواهد شد. اون وقت اون عالمی دیگر که به باید ساخت از نوع آدمی، اول باید گفت آدمی دیگر به باید ساخت از نوع عالمی. شروع کردیم از خودمون، منتها خودمون رو آدم آهنی ندونیم، خودمون رو ربات و کامپیوتر ندونیم. احساس داریم، غمناک میشیم، خسته میشیم، سرحال میشیم. اون وجدان احساسی رو در مورد خودمون به کار بندازیم، یک روانکاو خوبی بشیم بدون خود تخریبی. اگر یه روز دیپرست بودیم، افسرده بودیم، اشک اومد از چشمون از غم، مضطرب بودیم، بی خود میلرزیدیم از ترس، خودزنی نکنیم، خود تخریبی نکنیم. بسازیم از گذشته با سازندگی، نه با تخریب. درس بگیریم، در حال با سازندگی، با درس از گذشته عمل بکنیم، در آینده زندگی بکنیم. اون وقت اونی که آقای رایی گفتن که زمان محدوده، دیگه محدود نیست. مصدق خیلی عمر کرد و مرد، ولی مرد نمرد، چارچوب زمان رو در نوردید. بنی صدر هنوز زنده است، شهید فاطمی هنوز زنده است، شهید نواب صفوی هنوز زنده است، حسین نواب صفوی منظورم، نه احمد محمود نریمان، بیشمار هستن اینا که قدرت ها اونها رو سانسور میکنن. پس با توجه به وجدان احساسی در مورد خودمون و در مورد افراد دیگه، نزدیکانمون، در تشکیلات خودمون و از اون مهمتر در طریق اولا، در جمع خانه بزرگمون ایران، ایرانیان، اون وجدان احساسی رو مثل یک روانکاو حاذق روانکاوی کنیم و روان درمانی کنیم با محبت، که از محبت دردها شافی شود، از محبت مرده زنده می کنند. خیلی خیلی ممنونم از این توجهی که داشتید و جلسه‌ای که برگزار شد.
بسیار عالی، ممنون از شما جناب صدارت و همکاران عزیز. اگر که سوالی نمونده و یا مطلبی دوستان نمیخوان اضافه بکنند، من جلسه رو به پایان میرسونم با خواندن فراخوان امروز. امروز 26 اکتبر 2022 برابر با 4 آبان ماه 1401 جلسه ویژه نمایندگی اروپا کانون دفاع از حقوق بشر برگزار شد و من از همه همکاران و دوستانی که ما رو تا این لحظه همراهی کردن و عزیزانی که در فضای مجازی ما رو دنبال میکنن تشکر میکنم و همچنین از مهمان برنامه آقای دکتر علی صدارت که با موضوع اعتراضات، وجدان و ابعاد اون که اطلاعات خیلی خوبی در اختیار ما و تمام کسانی که به حقوق بشر اعتقاد دارن و فعالیت میکنن تشکر میکنم از بیاناتشون. مسئول جلسه خودم مهرداد یگانه و ضبط صدا و ادمین ها سرکار خانم لیلا رمضان، آقای سپهر رضای شایان و سرکار خانم نادیا مشرف بودن که از این دوستان هم تشکر میکنم. تا درود دیگر، بدرود.
خیلی ممنونم ازتون، وقت همگیتون بخیر، موفق باشید در کارهای خوبتون.
سپاس از شما، خدا نگهدار.
ممنون، همه خسته نباشید.
ممنونم، مرسی شما منیتور.